من سال 1341 متولد شدم در تهران. پدرم در رشت متولد شده بودن، ولی 4 سالگی اومده بودن تهران و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری محل گرجستان بودن که موقع انقلاب روسیه رفتن ترکیه، چند سال اونجا زندگی کردن، بعد اومدن تبع ایران شدن. یعنی دوتا انقلاب رو در عمرشون تجربه کردن. محیط من، 3 برادر هستیم، من برادر وسطی هستم و محیط خانه محیط هنری فرهنگی بود همیشه. پدر من در سازمان امور اداری استخدامی کار میکردن، ولی خب در جوانیشون خیلی کار هنری میکردن، از شعرگویی که ما بعداً شعراشون رو پیدا کردیم متوجه شدیم. در دوست خیلی نزدیک آقای سرکیس جانبازیان بودن و در گروه رقصشون هم، رقص محلیشون، برنامه اجرا میکردن، آواز میخوندن، آواز اصیل که میگم به دوره ما نرسید دیگه، موقع سنشون بالاتر بود، ولی از دوستان میشنیدیم و دوستان فرهنگی زیادی داشتن. خیلی ها مثل حتی مثلا آقای رهی مایری، دوستان دیگه بنانی، دوستان نزدیکشون بودن در اون زمان. بنابراین محیط خونه محیط فرهنگی بود اصولا، با اینکه اون موقع دیگه مشغول کار اداری بودن، ولی صدای موسیقی اصیل همیشه توی خونه بود. دستگاه نوار ریل داشتن که من فکر میکنم از اولین قطعات موسیقی ایرانی که باهاش آشنا شدم کاروان بنام بود اون رو، و کلکسیون خوبی هم از موسیقی کلاسیک داشتن و اولین قطعه کلاسیک هم اون رو فکر کنم پیانو کنسرتو شماره 1 چایکوفسکی بود و قشنگ یادم شکل نوارا رو موقعی که میذاشتیم. یعنی به هر حال فضا فضای فرهنگی بود، ولی مثل خیلی پدر مادرهای دیگه تشویق نمیکردن منو که به این رشته، به این جهت برم. نگران آینده و وضعیت زندگی و مالی و اینا بودن همیشه. چیزی که خیلی از ماها میشنویم اینه که خب حالا که استعداد داری برو معماری بخون مثلا، پول توش بشه. و در نوجوانی من خودم خیلی علاقه داشتم به شعر، بیشتر شعر نو به خصوص، تا اینکه یکی از دوستان کلاس نقاشی برداشته بود و خیلی من تشویق کرد، فکر کرد که به روحیه من بخوره و من اون موقع شروع کردم دنبالش رفتن. اول با این کتابای خودآموز نقاشی شروع کردم، بعد گالری گردیم شروع شد، موزه هنر معاصر تازه باز شده بود، یه طوری پاتاق من شده بود دیگه، تو کتابخونه‌اش خیلی وقت صرف می‌کردم، خود موزه. و بعد اولین کلاس فرمالی که در حقیقت برداشتم در از کلاس‌های آزاد دانشگاه تهران بود در اون زمان.
چه سال بود؟
سال 55 بگم، بله حدوداً، یا 56، یکی دو سال قبل از انقلاب. و اولین استادم هم آقای عربعلی شروه بودن و این کلاس خیلی برای من تاثیرگذار بود، یه طورای جهت زندگیمو تعیین کرد. و بعد از اون در 16 سالگی بود، بعد از اتمام سال دوم راهنمایی که رفتم با آمریکا، نه به قصد مهاجرت مثل خیلی های دیگه که اون موقع میرفتن و درس میخونن و برمیگشتن، به دلیل انقلاب هم نبود، تصادفی خورد به اون موقع. برادرم اون موقع 2 سال بود که آمریکا بود درس میخوند و قدم بعدی بود که من برم اونجا برای تحصیل، که بعد رفتم و دیگه اوضاع طوری شد که گیر کردم اونجا. این صورت 2 سال آخر دبیرستان اونجا تموم کردم، در تگزاس بودم. سال اولش در تگزاس بودم، سال دوم در نوادای شمالی در شهر رینو، و بعد دانشگاه رو همونجا شروع کردم و اون موقع دیگه جدا شروع کردم دنبال نقاشی رفتن.
خب ما برگردم اینا.
بله
بفرمایید که اولین بار که احساس کردین میخواید کار نقاشی بکنین کی بود، چه سالی بود و عکس‌العمل خانوادتون چی بود؟ یعنی کار عملی نقاشی یا تمرین؟
بله همون سال 55 بود فکر میکنم، اون موقع بود. و خب عکس‌العمل تشویق میکردن، ولی خب به عنوان این چیزی که چیز تفننی یا جنبی، نه این نبود که بگن دنبالش نرو، خیلی هم تشویق میکردن، ولی خب حالا مهندس بشو، نمیدونم آرشیتکت بشو، اینم در کنارش داشته باش. و ولی برای من یواش یواش به صورت یک نیاز شد، یه چیزی که گفتم این چیزی که در درون من داره میجوشه و جا جز این نمیتونم دنبال کار دیگه ای برم. و هرچی بیشتر جلو رفتم این بیشتر برام روشن شده و ثابت شده. الان دیگه بگید 30 سالی است که مدام دارم کار میکنم، نمایشگاه متعددی داشتم جاهای مختلف دنیا و بیشتر خب در آمریکا که زندگی میکنم، ولی چند مثلا 10-12 سال اخیر در آلمان، ایتالیا، انگلیس و یه طوریه که واقعا وقتی نقاشی نمی کنم حالم خرابه.
شما توی خاطرات کودکیتون، یعنی دورترین خاطرهی که اول تو ذهنتون هست و براتون یه جذابیتی داره یا چیزی که تأثیر گذار بوده چیه؟ بچگی اون چه خاطراتی از ایران داریم از بچگیاتون؟
خاطرات گنگی هم بعضی وقتا. شاید اولین دفعه ای که با پدرم رفتیم موزه ایران باستان یکی از اون خاطراتی که مونده، خونه قدیمیمون در کوچه تبا در خیابان بهار. چدن پلاک 24 اگه اشتباه نکنم، روبروش بقالی محمد آقا بود، سبزی فروشی نمی اکبر آقا بود. چدن
بعد اون ساختم اونجا زندگی بعد از انقلاب، یعنی اونجا ساختم بغلش هم خودم کیمیایی بود.
نمیدونستم، ولی اون خونه قدیمی ما رو خراب کردن، آپارتمان جاش ساختن. همون اولین دفعه که من برگشتم ایران بعد از 21 سال
کوچه تبا،
خود کوچه تبا. بله
نفر ما از شما خریدیم،
بعید نیست، دنیای کوچیکیه. که از خاطراتم همون اونجا بودن و دنیای کوچیکیه بعضی وقتا. و فوتبال بازی کردن توی خیابون و البته یک زمانی ناگفته نمونه پوستر ناصر حجازی رو دیوارم بود و میخواستن که بزرگ میشن دروازه‌بان تیم ملی بشن. البته این تضاد همیشه من اذیت میکرد، چون من پرسپولیسی بودم، اون تو تاج بود، اون خیلی اذیتم میکرد. ولی چیزهای مختلفی دست به دست هم داد. مثلا برنامه‌های خوب فرهنگی که در تلویزیون بود، اون موقع برنامه 2، اون برنامه شیوه دیدن بود از آقای آقداشلو که خیلی تاثیرگذار بود روی من. فکر کنم یه برنامه دیگه هم داشتن در مورد تاریخ هنر، یا شاید تو همون برنامه بود. و بعد اون سریال ایتالیایی بود که دوبله شده بود، زندگی داوینچی، اینا خیلی روی من تاثیر گذاشت. و گفتید که خانواده تشویق میکردن یا نه، مثلا یه نمونه خوبش اینه که پدرم دوست دبستانی آقای کاتوزیان بود، عباس کاتوزیان. مثلا اون موقعی که من علاقمند شده بودم به نقاشی و طراحی، منو برد پیش اون که مقدار راهنماییم بکنه در مورد چیزای پایه طراحی، حتی کجا برم کاغذ بخرم، ناصر خسرو چه شکلی لازم نیست که از اون چیزای خاص بگیرم، میتونم چوب بگیرم و میخ بگیرم، اینا رو بزنم. یعنی تشویق میکردن، ولی خب نگران آینده ما بودن دیگه، مثل
همه
خانواده. بله.
آخ چطور شد که دیپلم نگرفتیم بره؟ یعنی از همون کلاس دوم اون راهنمای رفتین، گفتین برادرتون اونجاست، ولی حالا اون کفایت میکرد؟ یعنی اون دلیل کافی بود؟
والا نه، خب چون اون دیپلمش رو گرفته بود رفته بود، ولی خب من دیگه اون موقع جذب توادسی شده بودم که در کشور داشت اتفاق میافتاد و خیلی برام مهم بود که چی داره سر کشور میاد و میخواستم یه نقشی داشته باشم. در یکی دو تا از تظاهرات بزرگم بودم، فکر کنم پدرم برای همین کار فرستادن من کمی تعجیل کرد. منم 16 ساله بودم، زیاد خودم رأی نداشتم که بگم که نه حالا میخوام بمونم. دلیل اصلیش این بود فکر میکنم.
ما رفتیم تگزاس.
رفتم تگزاس به این دلیل که نه، چون من زیر 18 سال بودم یک گاردینی احتیاج داشتم و پسرمون اونجا بود و اونم داستان جالبی بود، چون نه براتون میگم خیلی جالب بود. فیلم سریال خانه کوچک رو یادتون میاد؟ یه جایی رفتم مثل اونجا، فقط به جای کالسکه از این ترک های پیکاپ و از وانتا بود. اون مهندس بود در شهر کار میکرد که یه رو با ماشین فاصله داشت، ولی یک مزرعه خریده بود که میخواست اونجا چیزی را بندازه و من تو همون مزرعه زندگی میکردم و دبیرستانی بودش که کلن مثلا با راهنماییش حساب کنید همه چی 200 نفر بودن، کل شهر یا دهکده 500 نفر جمعیتش بود. و خیلی برام جالب بود چون تو مدرسه همه خیلی من براشون عجیب و جالب بودم، چون نه فقط تنها ایرانی بودم که اونجا رفته بود، در تاریخ اونجا تنها خارجی بودم که اونجا رفته بود. بنابراین دوره جالبی بود، ولی شانس آوردم که دوره گروگانگیری اونجا نبودم، چون تگزاسی‌ها یه مقدار بد اخلاق میشن و من که بودم خیلی مهربون بودن. بعد رفتم پیش برادرم که در رینو بود در نوادا، سال آخر دبیرستان اونجا تموم کردم، همونجا دانشگاه رو شروع کردم. بعد از فوت پدرم در ایران دانشگاه رو ول کردم، یه وقفه افتاد بینش.
دانشگاه
چه رشته‌ای رفتی؟ دانشگاه اول که رفتم اتفاقا دنبال معماری رفتم، با اینکه کلاس‌های نقاشی هم برمی داشتم، ولی بعد از فوت پدرم یه دفعه حس کردم که خب الان دیگه میتونم بزنم جلو اون کاری که میخوام بکنم. اون موقع دیگه خودم انداختم توی نقاشی و لیسانسم اونجا گرفتم.
دانشگاه
نوادا در رینو، به این صورت تیترشو میگن چون یه دونه از دانشگاه نوادا در لاس وگاس. بعد رفتم به انستیتوی هنری سان فرانسیسکو برای دوره فوق لیسانس کارشناسی و اونم نقاشی، و سال 1995 فارغ التحصیل شدم و از اون موقع هم دائم مشغول کار و نمایشگاه گذاشتم.
خودتون میده کار میکردین یا اینکه از تهران میومدین؟
نه، خرج خودم میدادم، هم دوره دانشجویی هم وامای دانشجویی بود، همین که خودم کار میکردم یا فول تایم یا پارت تایم کار میکردم، کارهای مختلفی که آدم دوره دانشجویی میکنه. و بعدش هم خب میدونید که از راه نقاشی نون درآوردن همیشه راحت نیست و خوشبختانه این دوره اینترنت و کامپیوتر به داد من و امثال من رسید. رفتم توی رشته کامپیوتر گرافیک و طراحی وبسایت و سالهای سال این کارو میکردم به عنوان فول تایم و در کنارش کار خودم هم ادامه میدادم. آتلیه‌مو داشتم، بعد از کار میرفتم تا دیر وقت شب کار میکردم و خب همین دنبال گالری گشتن و ارائه دادن کارم خیلی وقت میبره، ولی خب همین کارا میکردم چون چاره دیگه ای نبود.
دنیای کودکی شما چه جور دنیایی بود و آیا اون دنیا هنوز همراهتون هست و آیا تو آثارتون هم میشه مشاهده کرد؟
این دنیای کودکی که گفتین فکر میکنم که بله همراهم هست، ولی به چه صورتی رو نمیدونم واقعا، چه شوری بتونم روش انگوش بذارم. من همیشه در یه فضای شاعرانه سیر میکردم یه طورایی. مثلا در نوجوانی به من تهران خیلی پیاده گشتم اون موقع، یعنی اصلا عاشق این بودم که تهران گردی کنم، پیاده مینداختم حالا زیگزاگ از این ور از اون ور، ساعت ها میگشتم، کتاب فروشی ها رو سر میزدم، نوار فروشی ها، اون موقع خب صف و سیدی هم که نبود، و معمولا مثلا پول تو جیبی که داشتم کتاب میخریدم و چند شاخه گل برای مادرم اینطوری، و برگردم یه چیزی دیگه که رب پیدا میکنه به اون. من ابدا درس خون نبودم در مدرسه که بودم، یعنی تمام دروس رو یکسان نمیخوندم، ولی کارنامه‌ام خیلی جالب بود. 20 19 9 5 18 درسایی که دوست داشتم سر کلاس توجه می‌کردم و یاد می‌گرفتم، درسایی که دوست نداشتم مثل ریاضیات اینا رو،
یعنی
مثلا درسای
حفظی رو بهتر می‌خوندم تا درسای
موضوعش بیشتر برام جالب بود تا درسای تکنیکی. مثلا تعلیمات اجتماعی، تاریخ، زبان همیشه مثل اینکه استعداد درش داشتم و چیا دیگه، همون موضوعی که تکنیکی نبود. شاید حتی در کلاس‌های حرفه و فن هم خوب بودم، اون چیزی که علاقه من جلب نمی‌کرد نمره‌ام معمولا پایین بود. اینم شاید راهنمود این بود که یه چیزی خاص که رشته‌ای که می‌خوام انتخاب بکنم باید کاملا برم دنبال اون چیزای دیگه، واقعا اصلا نمی‌کشه منو طرف خودش.
وقت شما توی دانشگاه از سیستم آموزش دانشگاهتون بگین که این دانشگاهات که چطور لیسانس و فوق لیسانس اونجا چی یاد گرفتین، اونا چه سیستمی، حتی یه مقایسه هم اگه بتونیم اگه بدونید از واسه توی
بله. خب سیستم ایران خب من خیلی آشنا نیستم، از دور معمول دنبال میکنم تا حدی که بتونم و حتی وقایع هنری ایران تا جایی که بتونم از دور دنبال میکنم، ولی سیستم دانشگاهی یه چیزی که فرقش که متوجه شدم اینه که استادای اونجا دنبال اینن که شما صدای خودتون رو بتونید پیدا بکنید. دیدم که خیلی استادای اینجا دنبال شاگرد پروری هن یه طورایی، و حالا نگیم نوچه، ولی کسایی که سبک خودشون رو تو کارشون ادامه میدن یه طورایی. اونجا وقتی چنین چیزی پیش میومد، معمولا استاد میاد اصلا دعوا میکرد، میگفت چرا از من داری کپی میکنی، باید صدای خودت رو پیدا بکنی. از این لحاظ خیلی مؤثر بود و استادای مختلف هم با خودشون بارای فرهنگی تاریخی مختلفی داشتن که می آوردن. یه استادی داشتیم که مثلا همه چیز خیلی آرشیوی بود و رنگ باید دقیقا به این صورت بشه، رو مقوا کار نکنین، همه چی آرکایوال و آرشیوی باشه. اونجا یاد گرفتیم مثلا رنگ درست بکنیم، جسو بپزیم به سبک رنسانس، دوره رنسانس، و این تکنیکی هست که دوره رنسانس استفاده میشد و زرده تخم مرغ پودر رنگ رو مخلوط میکنیم. مثلا یه سال با این کار کردیم و این خیلی جالب بود. بعد از اینکه این استاد رفت، یه استادی اومد که دیگه کاملا اون طرف قضیه بود، میگفت رو هر چی خواستین کار کنین، با هر چی خواستین کار بکنین. و فکر کنم بهترین کارهای اون دوره همکلاسیای ما اون موقع شد که اون سفت و سختی اون یکی رو ول کردن، داشتم میرفتم به شلی این، ولی این وسط ها یه جای خوبی بود که از هر دو داشت. اگه بیراه رفتم بگین، ولی استادای خیلی عالی داشتم و استادای نمچین اینطوری داشتم. بستگی داشت واقعا به روحیه خود استاد، ولی به طور کلی جریان اصلی این بود که تشویقتون بکنن که صدای خودتون رو پیدا بکنید. استادایی بودن که تشویق میکردن که نمایشگاه رو زیاد برین، بعضی هاشون خیلی رو تاریخ هنر تکیه میکردن، بعضی ها نه. فکر کنم مخلوط اینا در اون دوره چند ساله دانشگاه یه چیز خوبی ازش در میاد. شاید اگه فقط یکی از اینا بود در این راه یا در این راه، اون غنی بودن رو نمیداشت نهایتا.
و رابطه شاگرد و استاد چجوری بود؟
رابطه شاگرد و استاد کنم که دانشجو با دانشجو فرق میکرد. من الان یه استادی دارم از اون موقعی که دیگه واقعا دوستم شده، حالت منتور داره، الان دیگه دوستم. اون میگه همکار، ولی من میگم تا تو هستی من همیشه شاگرد تو هستم. هر موقعیتی هم پیش بیاد، جایی ورکشاپی بذاره، میرم کلاسش. برای مهم نیست چقدر موفقیت داشتم یا کارم چطوری، همیشه میرم کلاسش و ازش یاد میگیرم هنوز که هست. استادای دیگه هم داشتم که هم اون هم من سایه هم دیگه رو با تیر میزنیم الان ببینیم. بنابراین بستگی داره. خوشبختانه دو سه دو استاد عالی داشتم.
حجم کاری که میکردن چیه؟ چون بعضی ها اینجا تو نسل قبل‌تر البته شب و روز وایمیستن کار میکردن، یعنی بله. حتی میگه که مثلا سه نصف شب مثلا فرض کنیم رئیس دانشگاه اومده بود ببینید که چراغ روشن تو آتلیه چه بله. روشن دیده ما داریم کار میکنیم، چه کار میکنیم داریم کار میکنیم بله. این حجم کار چجوریه؟ یعنی واقعا چون دانشگاه های مهندسی و فنی حرفا خیلی چیزه، خیلی چیزه، خیلی نرمتر کار هنری بله. مثلا کار هنری حجم کار بیشتری داره تا اون پختی که لازمه دست بیاد. خودم اونجا چجوری بود؟
همه پرکار نبودن. من و یه تعداد انگوش شماری از ما تقریبا 24 ساعته اونجا بودیم و نه همه پرکار نبودن. به هر حال هر دو هفته یک کریتیکی داشتین در کلاس که بعد کار ارائه میدادین و بعد کار تا موقع تموم میشد. ولی خب من همیشه فراتر از اون میرفتم. من دوست داشتم کار کنم، همونطوری که مثلا هیچ وقت برای نمایشگاه کار نمیکنم که بگم مثلا تو ماهی دیگه نمایشگاه دارم باید 10 تا کار تموم کنم، چون مقیده من روی کار تاثیر میذاره. و من دوست دارم کارم میدونین آری از اینجور تاثیرات خارجی باشه. و مثلا میگم نزدیک 6 7 نفرمون بودیم که شب تا صبح اونجا بودیم. براتون بگم مثلا من یه دفعه رفتم اعصاب کشی کردم به یه جایی یه بلوک کنار دانشگاه، 3 روز خونه نرفتم. بعدن دیدم نه باید برم دوش بگیرم دیگه نمیشه. کلاسا که بود بعدش کار میکردیم تا صبح. یه مبل در و داغون توی بخش سرامیک بود که هر کی زودتر ساعت 4 و 5 اگه خودش به اونجا رسونده بود دیگه، وگرنه باید صبر میکردیم کتابخونه باشه، میرفتیم یه گوشه کتابخونه میخوابیدیم، باز بلند میشدیم دوباره کار. یه انرژی خیلی متمرکز و خوبی بود. نه من همیشه میگم نقاشی برای من یه صورت به صورت نیازی در اومده که باید کار کنم. این نیستش که منتظر یک وحی الهی یه چیزی بشینم. واقعا با نقاشای جوانتر، هنرمندای جوانتر که صحبت میکنم، اینو همیشه گوشزد میکنم که الهام در حقیقت از توی کار در میاد. اینو هم پیکاسو گفته، خیلی نقاشای دیگه گفتن. چاک کلوز هم حرف جالبی زد، نقاش نیویورکی، که الهام برای تازه کاراست. بقیه ما میریم میشیم شروع کنیم کار کردن. شما وقتی کار میکنید اون موقع است که این چرخ‌دنده ها روغن میخوره و نقب عمیق‌تری میتونیم بزنیم. این ایده قرن 19 امی که بشینین و نه الان حالش نیست و منتظر باشین که ایده بیاد، نه، من در سخت‌ترین شرایطم سعی میکنم برم آتلیه کار بکنم، حتی اگه از نتیجه کار خوشم نیاد. چون شما ببینید وقتی که میخواید این نهر رو باز کنید توی خودتون، نهری که حالا مقدارم خشکیده باشه، اولش گل و لای لجن میاد بیرون و شما باید اجازه بدید که اینا بیاد. از دیدن این گل و لای لجن نترسین، برای اینکه آب زلال پشتشه. اگه از همونجا رم بکنید و بترسید، خب اون چیزی که پشتشه فرصت نمیکنه بیاد بیرون. بنابراین دیسیپلین کاری برام خیلی مهمه و هر چی که فراتر اون هست از توی اون دیسیپلین کاری در میاد.
خب اون وقت شما از دوران دانشگاه خاطراتتون میشه بس از خاطراتتون میگم؟ بگم خیلی خاطرات جذابی با داشته باشه.
خاطرات مختلف، نمیدونم از کجا شروع بکنم.
خوباشو بگم.
نه، یه چیزی که به همین که الان من گفتم ربط داره بگم، چون اینی که من الان بهتون گفتم من همیشه برام جا نیفتاده بود، اعتقاد بهش نداشتم. یه موقعی کلاس نقاشی حوصله نداشتم نمیرفتم. بعد یه دفعه مثلا 3 ساعت توی کلاس روی چیزی کار میکردم و اصلا خوب پیش نمیرفت. لحظه آخر با عصبانیت اصلا قلمو رو پرت کردم، یه ضربه خورد، بعد اون چیزهای دیگه شروع کرد جا افتادن. یه درس بزرگی به من داد، همین که الان بهتون گفتم، با هر شرایطی باید کار کرد. اون ضربه آخر که همین چیز جا انداخت، بدون اون 3 ساعتی که اعصابم خورد شده بود به اونجا نمیشه رسید، میونبار نداره، باید شما برین جلو. همین این لجنه ها گلولایا بود که گفتم. از اونجا یاد گرفتم که الان مثلا همسرم حالا اوائل میپرسید الان یاد گرفته مثلا آتلیه چطور بوده امروز، الان دیگه میدونه، بهش میگم هر روز در آتلیه خوبه حتی اگه بد پیش بره. چون اگه همه چی عالی پیش میره که فبه ها، اگه بد پیش میره یعنی داری با یه چیزی کلنجار میری که حلش میکنی، یا امروز یا فردا یا 2 هفته دیگه یا 2 ماه دیگه، به هر حال اون برش میرسی اگه ایمان داشته باشی به کارت، اگه انرژی رو بذاری پشتش. بنابراین حتی اگه بد پیش بره روز خوبیه. از سوال اصلیتون نقب زدم، فرار کردم.
خواهد میدونم خواهد خاطرات خوبتون بگیر.
حالا آخر نمیدونم کدوم خاطراتو بگم، از کجاش. هیچ چیزی جای جلوی کار وایستادن و از نزدیک کار دیدن رو نمیگیره. اون انرژی که در کار هست فقط اونجا به آدم منتقل میشه. نه، این فرصت خیلی خوبیه. یه چیزی هم که نقد بزنم بهش اینه که چیزی که از دور مشاهده کردم در ایران، خب دهه 60 خیلی از جوانا به طرف سمت هنر اومدن، ولی ارتباط زیادی با خارج نبود. اون موقع اینترنت هم هنوز نبود، کارهای مقدار گم بود، یه نوع انرژی خلاقی همینطور گم میگشت. وقتی که اینترنت اومد و تونستن کارهایی که خارج هست ارتباط، حالا نگیم مستقیم، ارتباط بهتری پیدا بکنن، روند کارا، شکل کارا، جهت کارا عوض شد، غنی‌تر شد، رشد پیدا کرد. حالا اگر این فرصت باشه که خود کارا رو از نزدیک ببینن که دیگه خیلی فرق میکنه. شما مثلا یه نمونه جالبی که من بگم بهتون، یه فرصتی کمی من داشتم، یه روز فقط مادرید بودم و آخر روز بود، دیدم جلوی پرادو هستم، گفتم برم نرم، گفتم به هر حال برم دیگه، سرومم به هر حال از هیچی بهتره. خیلی کار بود دادم باید میدید از گویا اینا، ولی اون کاری که منو میخکوب کرد کاری بود که صدها بار در کتابهای تاریخ هنر دیده بودم. کاری از فرانجلیکو، انانسیشنش که جبرئیله که میاد به مریم مقدس اعلام میکنه که باردار شده. تابلوی به این اندازه و میگم چقدر اینو تو کتابهای تاریخ هنر دیده بودم. 20 دقیقه از اون سروب من فقط جلوی این میخکوب شده بودم، نمیتونستم تکون بخورم و این در کتاب در نمیاد، در عکس در نمیاد. هر فرصتی که گیر میاد، الان خوشبختانه موزه داره کارهای خوبی میکنه اینجا، کارهای هنرمندای خارجی میاد اینجا، توصیه میکنم جوانترا به خصوص از این فرصت ها استفاده کنن تا میتونن کارا رو از نزدیک ببینن. هیچ چیزی جای جلوی تابلو قرار گرفتن رو نمیگیره. انرژی که تو اون ضربه قلم هست هرگز به تصویر کوچیک یا در کتاب یا روی اینترنت قابل ترجمه نیست.
شما بعد از دانشگاه بگین که چیکار کردین؟
بعد از دانشگاه به خب نقاشی که هیچ وقت قطع نشد همیشه ادامه دادم. رفتم توی کار گرافیک و طراحی وبسایت برای امرار معاش و همینطور همیشه آتیلیه داشتم و کار میکردم و دنبال نمایشگاه و امکانات ارائه کار میگشتم. این وسط 5 سال با همسرم رفتیم آلمان زندگی کردیم در کل.
خیلی ازدواج کردیم؟
من سال 2003. بله. ولی خب
از بپرسم همسرتون ایرانی یا آمریکایی؟
آلمانی هستن. هیچ کدوم. بله. ولی در آمریکا با هم آشنا شدیم در حقیقت. در اول تحصیلاتشون در رشته چین شناسیه. ادبیات چین و تاریخ چین، چینی صحبت میکنن، میخونن. ویولون میزنن، ویولا میزنن. ولی خب کار چندانی پیدا نمیشه اونجا برای چین شناس. مثل من کارهای مختلف میکردن اینا. نحوه آشنا شدن اونم یه طوره مثل فیلم هاست. جالبه توی اتوبوس یا قطار شهری در حقیقت با هم آشنا شدیم. نه اینکه همدیگر رو ببینیم و فوری چیزی بشه. همدیگر رو دیدیم و من اتفاقا با بغل دستیشون داشتم صحبت میکردم، ولی صحبت 3 نفره‌ای پیش اومد. بعد که من پیاده شدم این یه چیزی از ایشون تو ذهنم موند، گفتم امیدوارم دوباره بهشون بر بخورم. و 2 روز بعد دوباره تو قطار بهشون برخوردم و این چیزی که برای نقاشا پیش میاد، یه نمایشگاه داشتم، فرصت خوبی بود، دعوتشون کردم برای نمایشگاه و دیگه الان 18 سالی از اون جریان میگذره.
چند تا الان بچه دارین شما؟
0 تا.
بله. اتصاب کردید؟
نه دیگه، میدونید با زندگی هنری من همیشه نگران این بودم. نبود که نخوام بچه دار بشم و نمیخواستم که حتما بچه دار شم. گفتم فرصتش بود با آدم درستش که بودم، ولی همیشه فکر میکردم که اون لنگر لازم رو ننداختم هنوز. زندگی خیلی در تلاطم بود. الان که کمی دیر شده فکر میکنم که نه، هیچ آدم نباید منتظر این باشه که لنگری بندازه. به هر حال در هر صورت
زندگی هم این ازم.
بله خب یه سری از تجربیات مهم زندگی آدم باید خودش یاد بگیره. متاسفانه خیلی چیزای مهم زندگی رو به آدم یاد نمیدن. با تجربه آدم باید بهش برسه. از جمله رابطه، ازدواج.
نه
بله
همین زندگی
است. اینو میگم آدم بعدن بهش میرسه. بله. چیزای مهم زندگی، بگیرید پول، رابطه، این جور چیزا رو به آدم یاد نمیدن. نمیدونم تابوه یا چیه. اینا رو با آزمون و خطا آدم یاد بعد یاد بگیره. بعضی وقتا هم که یاد گرفت دیگه میبینه که اوپس، یه فرصتای گذشته.
یکی از هنرمندان من صحبت میکرم، یه خانمیه، اونم خیلی پرکارم هست. گفتم چرا بچه دار نشدی؟ با بچه های من همین هم مجسمه هم و کبوتر ها سوسکا هم.
خب اون که یه طورایی بله، ولی خب اون دیگه میره در بوده. بله اون که همیشه میشه گفت.
میشه به من بگیم که از میون هنرمندان یا غیر هنرمندان
بله
چه کسایی بیشترین تأثیر رو شما گذاشتن کار هنریتون و شما
چه تأثیر گرفتین؟ موضوع تأثیرپذیری اتفاقا موضوعی که خیلی بهش فکر کردم و جالبه. آدمای مختلفی هستن. یه موقعی مثلا اوایل که به نقاشی علاقمند شده بودم، شاید از تأثیرگذارترینا مثلا رنوار بود. الان برام اون ارزشو نداره. رنوار مثلا یه حالت ورودی داره، میارتتون تو. مثلا مگه میشه تأثیر وان گوگ نادیده گرفت، تأثیر فرانسیس بیکن، دالی در یه دوره خاصی. و این تأثیرها میدونید به هر حال مستقیما که بازتاب پیدا نمیکنه در کار آدم. اصولا به هر حال ما همه از هم تأثیر پذیریم و مهم اینه که این تأثیرها هضم بشه تا یه چیز تازهی در بیاد. اصلا اوریجینالیتی، اصالت به نظر من همونه. حرف همون حرف قدیمه به قول حافظ و این تکرار مکرراته، ولی به یه طرز تازه نوعی باید بیان بشه و این یعنی هضم کردن تأثیرات. تأثیرات داره میاد طرف ما، حتی ناخودآگاه خیلی در کارشون تأثیراتی از هنرمنده که خودشون هم آگاه نیست نباشن ممکنه بهش. و این خیلی مهمه. این هم از چیزایی که با جوانا خیلی بحث میکنم، بهشون تاکید میکنم، چون ببینید شما چیزی که هضم نشده بدید بیرون، یه میدونیم چی میشه دیگه.
شما از هم دوراییاتون تو هم دانشگاه نقاش های هم تراز خودتون یا بهتر چند تا اومده؟ یعنی خروجی اینا چقدر هنرمند بود؟
خروجیشون چند تا؟ با خیلی هاشون در تماس هستم، با خیلی هاشون از طریق فیسبوک بعد از سالها دوباره همدیگر رو پیدا کردیم و این شبکه های اجتماعی. خب خیلی ها پخش شدن، ولی اون عده اصلی و که هسته اصلی و که میبینم هنوز مشغول کارن، کارشون خیلی ها گرفته، خیلی ها هنوز دو کاره هستن. خب این اصولا در آمریکا خیلی زیاده که برای گذران زندگی مجبورین یه کار دیگه بکنین تا کارتون بگیره. در آلمان که بودم اصلا به آلمانی ها میگفتم براشون عجیب بود، میگفتم که من نقاشم، مثلا کار طراحی سایت هم میکنم. میگفت پس کار نقاشی تفننیه؟ گفتم ابدا. این همه سال گذاشتم براش، میگفت پس چرا اون کارو میکنی؟ مثل که اونجا کمک های دولتی بیشتری میشه و اینا. ولی در آمریکا اصلا هر کیو من میشناختم، هم دوره ای هم کسای دیگه، خود مثلا ببینید فیلیپ گلاس مدت ها تاکسی رونی میکرد در نیویورک، مثلا اونجا براشون عجیبه که نه هنرمند کاری دیگه ای میکنه. ولی در آمریکا خیلی رایجه. و یه چیز دیگه که برای من خوب بوده اونجا اینه که اونجا آدم پوستش کلفت میشه، هر کاری لازم بوده کردم که هنرم بتونم پیش ببرم و هنرمو نفروشم. دوست دارم کارم بفروشم نه هنرمو. و متاسفانه مثلا خیلی ها که اینو از ایران میان بعضی کارا مثلا میگن در شأنشون نیست و اینجا. اونجا هر کاری لازم بوده ما کردیم. به هر حال یعنی اصلا
اونجا کار نفس کار ارزشه.
بله
اصلا مهم نیست که کار چیه، کاری که سالم باشه.
تازه وقتی هم که آلترناتیوی ندارین، خونه عموی چیزی نیست که بری اونجا بیافتین، چیکار باید بکنی؟ هر کاری دم دستون میاد باید انجام بدید. یه چیز دیگه ببخشید وسط کارتون میگم، خواستیم به اون اشاره کنیم. من در عین حال 30 سالی است که توی کور میخونم. اونم چون موسیقی هم خیلی بخش مهمی از زندگی من بوده و تو کارام هم خیلی رخنه کرده.
حالا اونم بیشتر یکم صحبت کنم که
دوره دبیرستان 15 سالگی بود فکر کنم، در گویندگی در تهران اول شدم در دبیرستانم. یه اردوی رامسر اینطوری بهم رسید. ولی لط داره مرسی.
شما دیگه خارج از قبل از مصاحبه ما شروع کردیم به نظر اومد که شما نسبت به مثلا حضور در فعالیت های اجتماعی یا اصولا مسائل اجتماعی براتون مسئله است. میخوام بگم که این اگه درست فهمیدم پشتش چیه؟ یعنی چجوری شما علاقمند شدید که مثلا یک نقش اجتماعی هم تو زندگیتون داشته؟
مسئله به صورت علاقمندی، نه اینکه مسئله که ازش در برم.
نه نه نه، مسئله یعنی براتون جذبتون بکنه و بهش فکر کنه.
خب من همیشه دوست داشتم که فرد بتونم عنصری باشم که بتونم فرهنگ و اشاره بدم، چیزای خوب رو پخش بکنم. میدونید آدم سعی میکنه که توی باغچه‌ای که دور و برش میکاره علف‌های هرز و در بیاره، گلای بهتر و زیباتر بکاره. نه همیشه علاقه من بوده و هیچ اصلا چیز نبوده که راجبش بخوام فکر کنم. گفتم من اصلا در فعالیت‌های مختلف فرهنگی همیشه درگیر میشدم. اون سایتی که برای به عنوان موزه هنرمندان معاصر ایرانی سالها میگردوندم اون را انداختم، برای اینکه دیدم منبع و مرجع کاملی نیست راجع به هنرمندان ایرانی و سایت هم کم بود در مورد ما هنرمندان ایرانی. اینو مثلا 20 سال پیش من را انداختم و 10 سال اینو میگردوندم و بعد دیدم واقعا به خرج خودم بود و یک نفر واقعا سخت بود، وگرنه هنوز ادامه میدادم اونو و الان میتونستم کاملترش هم بکنم. سایت های دیگه که اومده هنوزم یه سایت مرجعی نیست که برید اونجا گالری‌های ایرانی دوروبر دنیا، هنرمند ایرانی همه جا تو شم بشن. هنوزم میشه این کار کرد ولی بودجه میخواد. هرچی هم من جلوتر میرم میبینم که خب سنم میره بالا دیگه، در این حال که چیزای اضافه رو باید بزنم که بتونم بیشتر تمرکز کنم روی نقاشی، وقت نیست. بهتون گفتم من سالهاست در کور میخونم، الان هر چند وقت در میام از کور، میبینم وقت ندارم، سرم شلوغ میشه. بعد از یه مدت دوباره دلم تنگ میشه برمیگردم، باز دوباره میبینم که نه نمیرسم، باید بذارم کنار. نقاشی اولویت داره برام، ولی فعالیت های فرهنگی همیشه برام جذاب بوده به خاطر اینکه آدم میخواد اون چیزی که زیبا میبینه، مفید میبینه، که به رشد مردم کمک کنه، پخش کنیم.
شما از وقتی که از ایران رفتید جوان 16 ساله
من
الان شما از تجربه و پختگی کردید، یکی ماه خودمون رو جوانجور تر میکنیم، یکی گرایشمون رو اصلاح میکنیم.
خورده
این مسیر تحول ذهنیتون رو میتونید بگید و تجربیاتتون؟
ببین اولا غربتی که ما واردش شدیم با غربت امروز جوانای امروزی خیلی فرق میکنه. همونطور که من عقب برمیگشتم میدیدم غربت کسی مثل صادق هدایت در پاریس چقدر با غربت ما فرق میکرد جنسش، اینجا الان یا در زمان حاضر دانشجوهایی که میان اونجا، جوانایی که میان اونجا، اسکایپ هست، وسایل دیگه هست، خیلی سریع و راحت آنن در تماسن با خانوادهشون، با دوستاشون. روزنامه ایران در میاد فوری اونجا انگوش میزنید باز میشه. زمان ما تلفن راه دور بود که خیلی هم گرون بود. اگه نشریه چیزی از ایران میومد ممکن بود مثلا 2 ماه بعد چقدر بعد به دستتون برسه. نوارهای چندین بار کپی شده شهر قصه بود، نوارهای چندین بار کپی شده بنان که دستتون میرسه چه ذوقی میکردین. یه دنیای دیگه بود. منم میگم خب 16 ساله بودم و اومده بودم به سرزمین جدید، دوست داشتم که یاد بگیرم، پذیرای این فرهنگ جدید باشم. از طرفی خوشبختانه به خاطر بیشتر پدرم فکر کنم و اون فضایی که توش رشد کرده بودم، استخونبندی فرهنگی نسبتاً جا افتاده بود. خیلی اومدن به سن مثلا حتی بالاتر از من، خیلی زود فرهنگشون از یادشون رفته یا اصلا فارسیشون خیلی خراب شده یا حداقل لهجه پیدا کردن. من خیلی آگاهانه سعی میکردم کتابایی که میخونم، اون زمان یکی در میون فارسی و انگلیسی بود، اصلا حفظ زبان برام خیلی مهم بود. اون درسایی که گفتم که نمرام خوب بود، یکیش دستور زبان فارسی بود. اصلا علاقه خاصی داشتم که نگه دارم و نه فقط نگه دارم، سعی کنم ارتقایش بدم بهتر بشه، به خصوص که از اون اتمسفر فرهنگی دور افتاده بودم، فضایی نبود که این زبانم توش به صورت طبیعی تنفس بکنم. و اینم همیشه برام مهم بود که از هر چی که هست سعی کنم خوباشو سوا بکنم. هیچ وقت خودم کاملا توی چیزی نمینداختم. شاید یه چیزای پست مدرنی داشت و من اون موقع جا میافتاد بدون اینکه خودم هنوز بدونم که سوا بکنم چیزایی که به سلیقه خودم فکر میکنم مثبته بغل هم قرار بدم. از فرهنگ خودمونم همینطور یه سری چیزایی بودش که یه سری سنتایی بود که برای من دلپذیر نبود. سعی میکردم با اونا زیاد کاری نداشته باشم، قسمتای مثبتش رو نگه دارم که هم به رشد خودم و به رشد بقیه نهایتا اگه فراتر بریم جامعه بتونه کمک بکنه. وقتی که با زبان بیشتر آشنا میشه آدم، خب بیشتر میاد توی فرهنگ اونجا. یه نکته جالب مثلا گفتم، من نوجوان که بودم در ایران شعر نو برام خیلی اهمیت داشت بعدن هم، و مثلا مدت‌ها طول کشید تا به شعر انگلیسی عادت کنم. چون ببینید شعر نو فرانسه، اسپانیا، ایتالیا حسش خیلی نزدیکتر به شعر نو ما. شعر نو، شعر جدیدتر آمریکایی یا انگلیسی زبان یه حس دیگه ای داره و من با اون حسی که میشناختم میرفتم جلو، میدونم نمیتونم ارتباط برقرار کنم. سالها طول کشید ببینم نه از یه دریچه دیگه باید وارد شد. خب اینا با زمان میاد و وقت صرف کردن در فرهنگ جدید به این شرط که باز باشید برای تجربه های جدید. دوستام، دوستای آمریکایی، بین المللی، ایرانی، هیچ این حالت این که خودم رو ببندم نبوده که الان اتفاقا این تکنولوژی جدید باعث شده که خیلی از ایرانی هایی که میان اونجا میبینم توی محیط بسته هستن. ایرانی های من اونجا میبینم که مثلا تئاتر ایرانی رو میان ولی نمیبینم تئاتر دیگه غیر ایرانی برن، در صورتی که از شهری که من هستم سان فرانسیسکو از مراکز مهم تئاتریه. میدونی چی میگم؟ یه حالت یه گتو فرهنگی برای خودشون ایجاد میکنن، هرچند پرزرق و برق. یه چیزی که خیلی برای من جالب بود در کارم خودشون نشون داد، این عطار رو من دوباره کشف کردم از طریق پیتر بروک. خب منطق و طیر عطار رو خب به صورت ساده شده شما خب ما در دبیرستان خونده بودیم، ولی سالها بعد کار پیتر بروک خیلی منو جذب کرد به خودش و اون نمایشنامه خیلی جالبی نوشته بود روی منطق و طیر و از طریق اون من دوباره اینو کشف کردم. همین برای من، خود این موضوع برای من جالب بود و مثلا یکی از سریایی که من من 20 خورده ای سال دارم روش کار میکنم همینه، منطقه تر یا کانفرنس آف دی بردز، که هنوز ادامه داره. هر چند وقت یه بار ممکنه کار تازه‌ای توش بیاد، نزدیک تا حالا فکر کنم 60 تا بیشتر کار باشه توش. گرایش پیدا کردن به یه نه حالا بگیریم میستیسیزم یا عرفان، عرفان هم بعضی وقتا اینقدر زیاد استفاده شده از این کلمه یه مقدار رنگ باخته، به نوعی اون چیزی که من بهش میگم برداشت شاعرانه از هستی، اینو ترجیح میدم بگم. یا spirituality، عرفان، اینا همه یه مقداری نخنما شده به خاطر اینکه استفاده های خیلی بدجور ازش شده. این فکر کنم همیشه در من بود ولی بیشتر رو اومده در این سالها. والا همیشه دوست داشتم که زندگی در اروپا رو تجربه کنم. آلمان هیچ وقت مد نظرم نبود، اسپانیولی خونده بودم یه موقعی خوب حرف می‌زدم، فرانسه هم تا حدی خونده بودم. بعد با همسرم که آشنا شدم خب گفتیم یکیمون آلمانیه، اونجا رو بهتر می‌شناسه، میریم اونجا. به هر حال میشه سفر کرد دیگه چون فواصل نزدیکه. یعنی من همیشه میگم که این تیر دارتی که من انداختم یک کمی بالاتر رو نقشه خورد، قرار بود پایین‌تر بخوره، مثلا اسپانیا، ایتالیا، فرانسه فوقش. تجربه جالبی بود چون بعد از 21 سال زندگی در آمریکا اونجا سختیایی که خارجی‌ها باش مواجه هستن و واقعا ملموس بود برام، حس کردم این خارجی ستیزیشون خیلی سنگین بود برام. چون در آمریکا بعد از این مدتی بر می‌خوری قاطی مردم، به خصوص میگم وقتی یه پذیرای فرهنگ جدید باشین. من مثلا با آشنایی بودن که بعد از چند سال صحبت پیش می اومد که من ایرانی ام، که ایرانی هستی نمیدونستم. اصلا براش مهم نبود که اون سالها سوال کنی که از کجا اومدی. تو آلمان اولین سوالی که هر کسی ازتون میکنه این که کجایی هستی. کارم میبردم گالریا، کجایی هستی؟ میگم لطفاً کار نگاه بکنید ببینید خوشتون میاد یا نه. مهمترین چیز براش این بود. و اینو با اینکه تجربه خاص سنگینی نداشتم اونجا، بدی نداشتم، ولی یه طورایی در اتمسفر بود این سنگینی و آدم حس میکرد. برای همین برگشتم آمریکا.
خب تو این دورانی که چند سال طی کردین، مهمترین یا بگم تعیین کننده ترین دوران زندگیتون کدوم دوران بود که جهتتون رو مشخصا رسون به اون چیزی که میخواستین؟
اون چیزی که الان به فکرم میرسه شاید مهمتر از این یا تاثیرگذارتر از این هم بوده باشه، ولی یه دوره‌ای بود که یک سال و نیم کسی رو راه ندادم به آتلیه‌ام و روی تعداد زیادی کار میکردم. مثلا الانم که فیسبوک باشه که آدم هی عکس بگیره از کارش بذاره دارم روی این کار میکنم، و حس کردم که رها شدم و 20 تا کار میکردم روش و اینا مدت‌ها همینطور ادامه داشت، جایی نمی‌رسید. بعد از حدود یه سال و نیم یه دفعه یکی یکی شروع کردن جا افتادن. اون برای من یه نقطه پرش بود، فکر کنم یه چیزی اونجا رفت یه پله بالاتر. از اون موقع رفت کارم در این مرحله دیگه ای که هر چی که بعد از اون بوده ادامه همون بوده.
بفرمایید که کار هنری که میکنید تو روش زندگیتون چه تأثیر گذاشت؟
خوشبختانه همسری دارم که همیشه حامی کار من بوده و کارم هم دوست داره و میپسنده و میدونم به خاطر این نیست که من رو دوست داره، واقعا کارو میگیره و میفهمه. نه این هست، ولی خوشبختانه همسری داشتم که همیشه حامی بوده، مشوق بوده، و خب اینا چیزایی که آدم باید بالانس کنه در زندگیش، کارش نمیشه کرد که آگاهانه آدم سعی میکنه به اون قسمت زندگی بیشتر برسه که با همسرش وقت بیشتر صرف بکنه. ولی مثلا ببینید واقعا زندگی من به این صورته که حالا الان که کار بیرونی ندارم، فقط آتلیه کار میکنم، صبح برم عصر بیام با هم شام بخوریم بشینیم یه چیزی ببینیم، یا بعد بشینم پشت کامپیوتر شروع کنم با این گالری تماس گرفتن، با اینجا عکسای کارهایی که هفته پیش مثلا تموم شده گرفتم اونا رو آماده کنم رو کامپیوتر، اینجور چیزا. فرداش دوباره این برنامه، فوقش هر چند وقت یه بار مثلا یه کنسرتی بریم و تئاتری چیزی. خوشبختانه این سینمای خانگی دیگه جای سینمای بیرون رو گرفته، ولی واقعا وقت برای کار نداریم، نه مهمونی میریم به اون صورت، نه مهمون میاد، برای که وقت نیست. و زندگی هم نیست که شکوه ازش داشته باشم. تا وقتی کارا رو بتونم انجام بدم و خودم سالم باشم که تا حالا بودم، راضیم.
احساستون راجبه اشاراتی کردین راجبه سایر هنرها مثل رمان، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، اینا رو ظاهرا باهاشون مراوده دارین دائما؟
بله همیشه. اصلا
رمان مثلا میخونین؟
رمان میخونم. این روزا خوندنم اصلا کمتر شده مثل خیلی دیگه به خاطر اینترنت، ولی هنوز میخونم. رمان اتفاقا برای من خیلی جالبه، چون روح زمانه بیشتر تو رمان ترجمه میشه تا یه کتاب آنالیتیکال. حتی اگه رمان خوبی باشه، انعکاس خوبی از زمانه که توش زندگی میکنید. رمان هم مثل تمام هنرهای دیگه سطوح مختلف داره. اونایی که نمیدونم چی میگن، در پیتی میگن رمان‌های ساده و سبک، رمان‌های سنگین.
آخر رمانی که خوندید چی بوده؟ کدوم نویسنده رو بیشتر می‌پسندید؟
نویسنده‌ای هست که عاشق کاراش هستم که فقط رمان نویسن نیست، جان برجر، که اون شیوه های دیدن رو نوشته بود سالها پیش، که فکر کنم برنامه آقاداشون هم از اون الهام گرفته بود. اون هم مقاله می‌نویسه راجع به هنر، و نه فقط هنر، حتی را تازگی چیزی راجع به محمود درویش یا یک شاعر دیگه فلسطینی نوشته بود و رمان می‌نویسه. رمان‌های این آخرینش که خوندم ترجمه نشده به فارسی، Here is where we meet، اینجاست که همدیگر رو می‌بینیم. توی اون فضای کار اون که میرم اصلا نمی‌خوام بیام بیرون، نمی‌خوام کتاب تموم نشه. شاید چون خودشم هنرمنده و دوروبر هنر بوده همیشه زندگیش، آدم بسیار جالبی هم هست برام که 50 سالی میشه که رفته توی دهکده در فرانسه، نه دهکده توریستی، دهکده کارگری زندگی میکنه. جای قشنگی نیست، جایی که هواش هم بده و فصل درو هم میره با کشاورزا کمکشون میکنه. کار این بسیار برام زیبا و جالب بوده، هرچی که ازش خوندم تا حالا. آخرین کتابی که رمانی که خوندم اون بود.
موسیقی که باش زندگی کردن دیگه بچه؟
بله بله.
بیشتر الان بیشتر گرشتون به چه نوع موسیقی؟
موسیقی مختلف رو گوش میکنم، ولی دنبال روی اون حرف دوک الینگتون هستم که میگه دو نوع موسیقی وجود داره، یکی موسیقی خوب و اون یکی موسیقی. در هر ژانری من دیدم موسیقی خوب هست، ولی خب بعضی وقت آدم گرایشش به چیز خاصیه. من از اول بیشتر دنبال موسیقی اصیل بودم و موسیقی کلاسیک غربی. مثلا بگیرید حتی چیزایی که هم دوره‌ای من زود کشف کردم، مثل بیتلا، پینک فلوید، و من بعد از 30 سالگی کشف کردم. اصلا دنبال اینا نبودم گوش بدم. همون گرایشم فعلا بیشتر به سمت کلاسیک و موسیقی نو. آهنگسازای معاصر نو که کارهای جدیدی سر میکنن بکنن، همه کارم البته موفق نیست، اون همه کارم به دل من نمیشینه. الان خیلی جالبه چون یه رجعتی داره میشه به موسیقی هارمونیک، موسیقی تونال، مثلا موسیقی پیشروی دوره مدرن، حتی هنر دوره مدرن، هنر تجسمی دوره مدرن. بعضی وقتا زیادی کانسپچوال میشه، زیادی مغزی میشه، چون هنر اصولا برای من باید به اینجا بزنه، اگه فقط اینجا بمونه کافی نیست. بعضی وقتا خب درجات مختلفی داره. این هنرهایی هست که آدم ذهنم میتونه بفهمه، آره میفهمم، درک میکنم برای چی این کاری کرده، خب قبول دارم، ولی خوشم نمیاد. این نیست که آدم یه دست بدش بیاد، متوجه این؟ اینو در مورد رمان گفته، ولی خب میدونید سینما هرچی. اتفاقا من اینو بگم که من حس میکنم بیشتر از فرمای دیگه هنری یاد گرفتم. من در دوره لیسانسم در دانشگاه مثلا بیشتر دوستام عکاس بودن و از عکاسی خیلی یاد گرفتم. نگم نه تأثیر مستقیم، حساسیت پذیری ها اینجور چیز هست که توی کار آدم میاد. از شعر بیشتر اومده، تو نقاش های دیگه که بگیم تأثیر گذاشته باشن، چون یه طورایی من با عنوان همکار نگاه میکنم، هم رده ایم. یه طورایی نقاش هایی که دوست دارم خب تکونم میدن کارهای خوبی که میبینم، ولی تاثیرپذیری ها بیشتر خارج از نقاشی بوده. این برای خودم همیشه جالب بوده.
شما موقع کار موسیقی هم گوش میکنید؟
اکثرا بعضی وقتا نه، ولی اکثرا.
چه موسیقی گوش
میکنید؟ تازگی ها برگشتم به اون گروه اصلیم، از باخ، بتوون و مالر بیشتر، ولی نه لزوما اونا، چیزای نو هم قاطیش میشه.
تو این موسیقی
دارای
ایرانی کدوم بیشتر
می‌پسندی؟ بحث درازیه، هر کدوم جای خودشون دارن. اونایی که برای من بیشتر اهمیت داشتن خب استاد شجریان که کارشون بی‌نظیر بوده و خدمتشون به فرهنگ ما، ولی متاسفانه خب به کالای چند سال اخیرشون من این مقدار انتقاد دارم. شاهکاراشون فکر کنم پشت سرشونه، ولی جایگاهشون نمیشه نادیده گرفت. قدیمی تر خب بنان که اصلا آدم آب میشه صداشو میشنوه. هر کدوم کار با ارزش جالبی کردن. مهماشون آقای علیزاده که با نوآوریایی که کرده خیلی موسیقی ما رو جلو برده. نوآوریایی که آقای لطفی میکرد یه نوع دیگه‌ای بود، یه مقداری تجریدی تر بود. در این حال که نقد میذارم به موسیقی کهن، یه چیزای حتی تاریخی تر از اون بعضی وقتا توی کاراشون شنیده میشد. آقای مشکاتیان که به این نوع خاصی از موسیقی رو دوباره آوردن، پروروندن، هر کدوم لهجه خودشون دارن، اثر خودشون رو گذاشتن. الان کمتر گروه های جدید رو کمتر میشناسم، دنبال میکنم تا حدی. یه مدت یه چیزی میاد مد میشه، بعد گرد خاکش بخوابه ببینیم چی ازش میمونه. الان یه سری گروه هایی هستن که از این موسیقی جاز کلیا، جیپسی جاز الهام گرفتن، یه فرمول شده که آواز ایرانی زیرش یه موسیقی جیپسی جاز و یه ریتم جدید و سازهای غیر متعارف، حالا اگه مثلا کنترباس نبوده حالا اونو بیارن جای دنبک. بعد ببینیم چی از تهش در میاد. هم تو کار خوب میشنوم تو اینا، هم کار مثلا سطح پایین تر.
این نقاش نمیشده دلتون خود چی کار
روش؟ رهبر ارکستر. زندگی بعدیم قرار این کار رو بکنم، اون موقع خبرتون میکنم. نه، من موسیقی همیشه خیلی برام مهم بود و اگه زودتر شروع میکردم حتما دنبال این کار میرفتم. و خب مشوقای آشنایی هم نداشتم جوان‌تر که بودم، چون کسایی بودن که با من کلاس موسیقی رو شروع کردن و یکیشون مثلا الان رهبر گروه کوریه در دانشگاه ییل. متاسفانه کسی که بشناسه اون موقع نبود، میگفتن دیره الان، چون من هیچ سازی رو یاد نگرفتم، بازی بازی کردم با ساز، ولی تجربه مستقیم هم با موسیقی همون خوندن در کور بود که از سال 1981 شروع شد.
کجا؟
در رینو که بودم در نوادا. و مایه افتخارم بود که میدونید با کی شروع شد و چند سالم باشون کار کردم، آقای واحد خوشایان، استاد خوشایان که موزیسین محشری بودن در سطح بین‌المللی، واقعا رهبر ارکستر که رهبر و فکر کنم اگه شما نکنم مؤسس ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون بودن در ایران قبل از انقلاب. کارشون بی نهایت عالی بود. اولین کار با اون با ایشون سال 1981 رکوئیم موتسارت بود و بعد توی کور دانشگاه که بودم سالها این برانور کنسرت هایی بود که ایشون رهبری میکردن. از دانشگاه هم که در اومدم انجمنهای موسیقی مختلفی هستن، کورهای مختلفی هست، میتونه آدم عضو بشه. من همیشه با اینا کار کردم. آخرین کورسنتمونم اتفاقا همین چند ماه پیش بود و اونم همون قطعه موتسارت بود.
میخوام راجع مهاجرت سوال کنم که آیا مهاجرت رو کار شما چه تأثیری داشته؟
این از سوالایی که یه مقدار انتزاعی میشه، چون واقعا نمیدونم اگه مهاجرت نمی‌کردم کارم چطور میبود. خیلی جوابش میتونه تخیلی باشه، چون واقعا نمیدونم اگه میموندم چی میشد. دوستی از من میپرسی چند روز پیش که اگه با ذهنیت الانت اون 16 سالگی اون موقع بود ایران ترک میکردی؟ گفتم اصلا نمیشه گفت. من اصلا این همه سال و این همه سرم به دیوار کوبیدن و کارهای مختلف کردن داشتم که به اینجا رسیدم. اینو در 16 سالگی اصلا من نمیتونستم داشت. از من گفتم سوال اشتباهه.
درست. حالا یه سوال از یه زاویه دیگه من میپرسم. آیا برای هنرمند فرق میکنه که کجا زندگی میکنه؟
آیا برای هنرمند فرق میکنه که کجا زندگی میکنه؟ برای هنرمندهای مختلف طبیعتاً. شما ممکنه اگه در ایران زندگی کنید با عنوان هنرمند ایرانی یه سری دغدغه‌های فرهنگی براتون کمرنگ‌تر باشه. نه لزوماً. ممکنه. تا اینکه در خارج زندگی میکنید حس میکنید که یه چیزی یا از دست دادید یا دارید از دست میدید. ممکنه هنرمندی که اینجا زندگی میکنه بیشتر دنبال این باشه که چطوری میتونه میشه جهانی شد، به اون جهت بره. بنابراین 100% تاثیر داره، ولی این تاثیرها در هر کسی در انواع مختلفی که کار میکنن به طرز دیگه خودشون نشون میده.
تو این بخش آخرین سواله. خونه شما کجاست؟ آمریکاست، ایرانه؟
خونه من کجاست؟ بله.
سوال
سختیه. ببینید من توی این سالها خیلی این ور اون ور رفتم و اعصاب کشی کردم و با بعضی از دوستام صحبت میکنم، حتی اونه که اونجان خیلی هاشون اومدن یه جا موندن، مثلا 20 سال 30 سال یه جا موندن. برای من نمیگم راحت کندن این ور اون ور رفتن، ولی یه طورایی راحته و فکر میکنم این حالت دیگه برای من تو من جا افتاده. یه مقدارش ممکنه که خون کلی داشته باشم، نمیدونم، ولی انقدر این ور اون ور رفتم که ریشه دار بودن برام یه رویا شده یه طورایی. میدونید خونم کجاست؟ نمیدونم هنوز. یه طورایی میدونم که موجود چند زیستی ام، میدونید، اونجا نه کاملا آمریکایی ام، اینجا نه کاملا ایرانی ام، اروپا کردم که نه کاملا هیچ کدوم. به اینجا رسیدم که مهمترین چیز در زندگی اینه که آدم بتونه دور و بر خودش یه باغچه‌ای درست بکنه و باغچه سالمی باشه و این بادش به یکی دیگه بخوره، اونم اگه این کارو بکنه به اندازه کافی، اگه انسان‌ها این کارو بکنن شاید گلستان ایجاد بشه. به اینجا رسیدم. و ضمناً نوع کار من اینه که با اینکه این تاثیرپذیرای فرهنگی و فاکتورهای دیگه از بیرون میاد تو، یه مقدار خیلی درونگراست، یه مقدار به تو میرم، یه حالت یونیورسالی پیدا میکنه، کلی تره. در کار کسی که بیشتر کارش با مقوله فرهنگ مستقیم تر سر و کار داره، خب یه طور دیگه خودش نشون میده. یه نمونه مثال دیگه، مثلا آتلی هم زیاد عوض کردم اونجا. یه موقع یادم به دلایل مختلف مجبوره، حتی دوستای آمریکایی هم میگفتن سختت نیست میری اونجا تا جا بیفتی اینا، نه برای من کار کردن مهمه. جایی تازه که میرم به محض اینکه همه چی جاش مشخص شد، میرم این شکلی شروع میکنم کار کردن. دیگه اینکه فضا کاملا جا نیفتاده مهم نیست، مهم اینه که بتونم کار بکنم. بنابراین یه طورایی یه کلبه درون خودم که با خودم این برنبر میبرم. خونه خاصی دیگه ندارم.
خب بفرمایید که دورای کارتون و تغییرات که تو سبک کارتون تو طول سال‌ها به وجود اومده.
بله، من با طراحی شروع کردم اول و همون اولین کلاسم کلاس آقای عربعلی شعبه بود در کلاس‌های آزاد دانشگاه تهران، زمانی که هنوز دبیرستان بود. بعد در آمریکا ادامه دادم با طراحی و نقاشی و با آبرنگ در حقیقت شروع کردم و آبرنگ ها من بیشتر به سبک سورئالیستی بود و یه طوری بود که کسی میدید خیلی فکر کرد رنگ روغنه اول، یعنی در جهت کاراکتر آبرنگ پیش نمیرفت و نهایتا میخواستم برم طرف رنگ روغن. و اتفاقا این گذار برام خیلی جالب بود چون مدتی طول کشید تا فکر کردن در رنگ روغن رو یاد بگیرم، چون فکر کردن در چارچوب آبرنگ کاملا فرق میکنه. اونطوری که سفید، نقشی که سفیدی کاغذ داره میتونه اونم در رنگ روغن باشه، ولی اون جنبه اصلی رنگ روغن نیست. و واقعا عاشق رنگ روغن شدم و الانم واقعا عاشقشم. آکریلیک کم کار کردم، گهگاهی سعی میکنم با آکریلیک بازی بکنم، ولی رنگ روغن واقعا عاشقشم. بوش، اون نوعی که حرکت میکنه، اون نوعی که روغنهای مختلفو که باش مخلوط میکنیم به هم جواب میده، لذت خاصی به من میده. دوره کار فیگوراتیو بود و کارهای اولیه رنگ روغن هم فیگوراتیو بود. هنوز یه طورایی در مایه سورئالیستی، یه مقداری تنه میزد به دکریکو، اون نوع سورئالیسم، خیلی کم به دالی، بیشتر به دکریکو. اون فضا رو بیشتر دوست داشتم، فضای کلاسیک شکسته رو. یه طوری نیو کلاسیک هم نه، واقعا فضای کلاسیک شکسته که دکریکو در کارش داره. یواش یواش کارا بافت توش بیشتر پدیدار شد، بافت و تکچر رنگ بیشتر. و بعد اون قسمت کار خیلی رهادر بود تا فیگورا و یواش یواش جذب اون شدم. دیدم اون چیزی که اون در پس زمینه داره اتفاق میفته برام جذابتر شده تا خود فیگورا و انگار مثلا زوم کرده باشم اون رو. یواش رفتم اون تو و دیدم یه دنیای تازه‌ای برام باز شد و این یه طوری رب پیدا کرد به یه چیز دیگه‌ای که برام خیلی مهم بوده. قبلا گفتم موسیقی. یه طورایی من کارامو در این 25 سال اخیر یه نوعی موسیقی تصویری میبینم، نه موسیقی که به تصویر کشیده شده، بلکه همون المانایی که در موسیقی هست از لحاظ ریتم، حدت و شدت رنگ ها، گرمی و سردی رنگ ها، تون نوت، اینا با همون عناصر داره آدم کار میکنه و یه نوعی موسیقی میبینم که تصویر شده، بازم نه موسیقی که تصویر شده، و از اون موقع عمیق‌تر و عمیق‌تر رفتن تو همین کارهایی که مثلا با لایه‌های زیادی در طی زمان به وجود میاد، لایه‌هایی که بعد مثلا با تربانتین یا تینر اصلا میپاشه، لایه زیری میزنه بیرون و خوش میشه، بازم بعضی وقتا 70-80 لایه روی هم، ولی حالت شفافیت و حالت غنی که تو کار هست غیر از اون ایجاد نمیشه. و کارهایی که از نزدیک ببینین شما متوجه میشین که چقدر فرق میکنه با عکسای کوچیکی که رو اینترنت میبینین، چون خیلی از جزئیات اصلا از بین میره اونجا. سیر اصلی کاریم بوده از طراحی به آبرنگ به رنگ و روغن و از فیگوراتیو یواش یواش به ابستراکت.
یه اشاراتی کردیم به منطقه سیر عطار. میشه اصلا بگی که پروژه فوق لیسانس چی بود اصلا؟
پروژه فوق لیسانس ما به اون صورت پروژه خاصی نداشتیم. باید یک نمایشگاه یک دست ارائه میدادیم آخر سال برای نمایشگاه فارغ التحصیلی، و کارهای اون دوره در حقیقت یک کارهای انتقالی بود برای من، چون فیگورا هنوز بودن ولی به این صورت سیلویت در اومده بودن، ولی نه سیلویت به معنی سایه، سیلویت هایی بودن که پر بودن با رنگ‌های شفاف و تند و پودر رنگ استفاده می کردن. پس زمینه خیلی رها و آزاد با رنگ و روغن کار شده بود و این فیگورا خیلی دقیق، مثلا میدیوم با حالت چسب ریخته شده بود، لباش خیلی دقیق بریده شده بود و پودر رنگ روش می پاشیدم که یه کنتراست خیلی قوی داشت اون تکسچر پودر با اون پس زمینه. اونجا بود که جذب پس زمینه ها شدم. کارهای دوره، کارهایی که اون نمایشگاه ارائه شد، نمایشگاه فارغ التحصیلی، همینا بود. یه چیز جالبی هم که هست اینه که یه چیزی که متوجه شدم بعد از فارغ التحصیلی توی دوستای دیگه هم دیدم، معمولا یه دو سه سالی بعد بگذره تا اون چیزایی که یاد گرفتین رو بریزین دور، که یواش یواش شدم به صدای خودش بتونه نزدیک بشه. اون کارهایی که بعضی اونجا در میان یه مقدار گیج کننده است، حتی یه مقدار منریستیه، یه طورایی نه این وره نه اون ور، و باید میگم اون چیزایی که آدم یاد گرفته بریزه دور. این تهمونده که میمونه یه چیزایی قابل استفاده هست، اونا میشه دستمایه کارهای بعدی در اون جهت رسیدن به صدای شخصی خود آدم، به اون زبان بصری خود آدم، اگه آدم بتونه موفق بشه. بله، پروژه خاصی نبود. موضوع این بود که هر چی که میخوای ارائه بدی باید یه چیزی نمایشگاه یک دست و محکمی باشه. این که به کدوم جهت میخوای ببریش دیگه دست خود دانشجو بود.
خب و حالا برگرد به همون بحث منطقه سیر عطار. بله. خب اینا به شما چه ایده ای داد؟ اینا چجوری در کارتون موضوع پیدا کرد؟
در مورد منطقه سیر من هیچ وقت دنبال این نبودم که مثلا داستان‌های خاصی رو تصویر بکنم این تو، بلکه حس کلی داستان. اصولا در هر چی، هر کدوم از سریایی که ببینیم، من کار کردم خط سوم یا این سری دیگه پارایی هست، شعر و سکوت، نه راجع به شعر خاصیه نه راجع به یه توی فضای خاصی معلق میشم که به اون موضوع میخوره، هم در همون فضای داستان، در همون فضای کل اثر معلق بودن که یه طوری وصل میشه بهش. هیچ وقت دنبال این نبودم که منعکس بکنم به صورت نراتیو یا خطی بخشی از داستان رو.
بالاخره شما از اون یه ایده‌ای گرفتین، یعنی او رو شما یه تأثیر گذاشته و تأثیر خروجیش مثلا یه همچه تابلویه؟
بله.
یا این که نه، یه قصه، یه داستانی از اون بیاد به شکل میگیره توسط شما؟
نه، اولی که گفتین همون تأثیری گذاشته که به این صورت میاد بیرون، یه تأثیر کلی در یه نوع قوطه‌ور شدن در این فضا و این صورت میبره. حالا مثلا من روی چندین سری در آن واحد کار میکنم و وقتی که شروع میکنم به کار سعی میکنم کاملا خالی باشم، خودم بکشم کنار و از اول نمیگم خب این قطعه بعدی مثلا در سری منطق و تیره. وقتی کار تموم شد یا داره تموم میشه، اون موقع به من میگه که کجا میخواد بره. به کدوم یکی از این سری هایی که من دارم کار میکنم میتونه ملحق بشه یا میخواد ملحق بشه. یه موقعی یه کاری هست که دیگه تویش کنم از اینا نمیره، بعد میبینم که یه سری جدید میخواد متولد بشه. تازگی یه سری جدید شروع کردم، مثلا که یه نوع ادای احترامیه به باخ به اسم سری به اسم کانتاتا. اون یه سری هم کارا داره اصلا توی این چارچوب این سری های دیگه جا نمیگیره. یه سری دیگه شروع شد و این سری ها زمان پایان نداره. میگم منطقه تر مثلا نزدیک 25 سال پیش شروع شد، همینطور ادامه داره. هیچ هم مسئله این سرج میخواد پیش بره. یه جایی ممکنه دیگه یه جایی برسه که اینم خب دیگه گفته شده اون چیزی که میخوام بگم دیگه بست. اون تایش برای من مهم نیست، هم که کار انجام بشه.
این تفاوتی که حالا من خیلی دانش ندارم کنجکاوی دارم میپرسم، میگه این سری رو مثلا باخ تر تاثیر باخ، این سری تر تاثیر منطقه رفتار داشته عرفان، این تفاوتش تو فیزیکی که اون تصویر که ما میبینیم در کجاست؟
امیدوارم در حسش باشه. امیدوارم این تفاوت‌ها در حس خودش نشون بده، وگه نه خب یه مقدار از این آلفابت تصویری که من استفاده میکنم مشترکه تو خیلی از این کارا، ولی حس کلی کار به این جهت میبره یا به اون جهت میبره. بله، مرزکشیش همیشه روشن نیست، مرزبندیشون دشواره. یه مقدارش انتخابیه، سلیقه منه. یه مقدار دیگهش اینه که مثلا یه سری بود اونجا دیدیم ورسز که اتفاقا سخت ترجمهش فارسی، چون معنی دو پهلوش رو من دوست دارم که هم میشه آیه هم میشه یه خط شعری، چون فارسی ترجمه کنین این میشه یا این یا اون، وسط جا نمیگیره. برای همین من معنی دو پهلو انگلیسیش رو دوست دارم به اون صورت. اینا بیشتر یه حالت خطی توشون هست که خطی هم نیست. مثلا اشاره بکنیم به اون نوع خطی که مثلا آقای تناولی توی کار شاور که خط خاصی نیست ولی اشاره داره به خط فارسی عربی طوری. اینا یه حالتی نوشته نوشتاریه که پخش شده یا داره اصلا میپاشه یا داره شکل میگیره. مثلا اونا این جنبهشون قوی تره، اونا این شکلی به هم وصل میشن. فرق مثلا سری خط سوم با منطقه تر یه مقدار خط کشیش دشوارتر میشه، بعضی از اینا ممکنه بیاد این رو. اون دیگه یه مقداری ببینم تو ذهن خودم، من تو حس که من دارم به کدوم طرف میخواد بره. هر کدوم یه جنبه غالبتری داره. حالا این جنبه غالبتر ممکنه سخت‌تر دیده بشه، برای من روشن‌تر، خب چون از دست من در اومده. میگم در مورد اون سری ورسز اون یه مقدار روشن‌تره. یه سری دیگه هست به اسم پرگرین، یا میشه مثلا سرگشته گمگشته، یک چیزی که خارجی که من برمیگره به سری حالتهای خودمون، حالتهایی که کسایی که هم نسل من هم دوره من بودن و بینابینی هستن تجربه کردن. اون مثلا تیکه های رنگ تند توشون بیشتره، یعنی اگه دقت بکنین میبینین یه رفتی به هم دارن، ولی نهایتا من آخر سر تصمیم میگم که این میره توی کدوم سری. کاری که الان راجع به باخ میگه درمده بیشتر مثلا یه سری تکسچرهای خیلی قوی و روشنه، این حالت محوی که حالت مهالودی که این یکی کارا داره نداره. مثلا اون میشه وجه تشابهشون و چیزی که اینا رو به هم اتصال میده. حالا یکی دیگه ممکنه نبینه، مهم مسئله ای نیست.
اما باخ کجاست این مثلا؟
باخ کجاست؟ امیدوارم که آورده باشمشون تو. باخ کجاست این وسط؟ باخ اینجاست. درست بغل بتوون خونه کرده. موزارتم این طرف است. من نیروی محرکه یک چیزی لزومی نداره که حتما ترجمه همون در بیاد در آخر. این منو در اون راه انداخته. نتیجه ای که ممکنه داشته در بیاد کاملا متفاوت باشه. میدونید مثلا کارهای روتکو رو که ببینید ایدش از کجا آمد؟ نهایتاً چیه کار روتکو؟ یه حس عجیبی رو در آدم برمی انگیزه و لزومی نداره که چیز خاصی باشه اصلا. یه کسیه باخ نقطه شروع اینه، ایده رو راه انداخته و این کارا من میخوام که نهایتاً در یک خانواده باشن، یه طوری به هم ربط داشته باشن. اگه کسی نهایتاً باخ رو این تو ببینه یا نبینه اون دیگه جریان دیگه ایه. نقطه شروع این بوده.
اون وقت شما من سوال من حالا این است که سوژه‌هاتون رو چطور انتخاب میکنید؟
یه موقعی مثلا حتی در اتوبوس نشستم ایدش میاد یادداشت دفترچه یادداشتم در میارم می‌نویسم سری در این مورد، یا مثلا یه چیزی که برام مهم بوده بعد از سالها یه دفعه مثلا میاد جلو. یه سری دیگه هست به اسم کوان. کوان هم به ژاپنی در زن یعنی اون معماهایی که جوابی نداره ولی همون معما رو انقدر تکرار بکنی حداقل اساتید زن میگن یه چیزی برای روشن میشه. مثلا اون دیدم به این سری جدیدی که داره راه میفته میخوره به این صورت. این چیزی نیست که از قبل بشینم ببینم خب به چه جهتی میخوام برم. و میگم اونطوری که یه سری جدید زاده میشه همینه که میبینم که میدونید مثلا 25 سری که نیست، تعداد محدودیه. بعد میبینم این واقعا نمیخواد توی این سری به نمیخوره. بعد میبینم به کدوم جهت میخواد بره. یه دفعه مثلا اون لفظ کوان میاد به سر، میبینم به این میخوره، از اونجا جا میفته. یعنی حالت میذارم زمین ناخودآگاه، زحمت اونشو میدم دست اون. از قبل نمیشینم مثلا تعیین کنم که به این جهت میخوام برم و این کار. ببینید خود پروسه کاری منم هم همینطوره، یعنی که پروسه کاملا فرایند محوره. من باید همه چی جلوی چشمم با دستام فرم میگیره. وقتی در ذهنم یه کار تموم شده ببینم یا قدم بعدی اون کار حتی تموم شده ببینم، علاقه من از دست میدم، چون به نظر من از دید من کپیه. حالا فرق نمیکنه کپی از اینجا باشه یا کپی از چیز باشه که در دنیای بیرون وجود داره. و در مورد اسم این انتخاب سوژه هم همینطوریه. یه موقعی میاد نمیشنم بگم خب میخوام سوژه انتخاب بکنم.
این جنس سوژهاتون عمدتاً یه چیزای درونیه؟
این چیزای بیرونی به صورت درونی میاد بیرون. خب میره تو اون دنیای درونی من، یه چیزایی رو به حرکت در میاره. بله جواب مستقیم نیست به اون انگیزه بیرونی. ضمناً نه من تنها هنرمندم نه نوع هنر من تنها هنره. هیچ کیم قرار نیست که همه چی رو بگه. کسایی هستن که اون کار رو به صورت خیلی خوب ارائه میدن. من کاری که میکنم اینه و ادعام ندارم که شامل همه چی میشه، قرارم نیست که بشه. تو کار من مثلا نفت اصلا به کار من نمیخوره. حالا تأثیری که از یه جای دیگه در من گذاشته شاید درونن منو مثلا یه جهتی ببره، اون دیگه من نمیدونم کجا رفته و چه نوع تأثیری میذاره. یه مقداری هم از آنالیز کردن من پرهیز میکنم، چون واقعا باز برمیگرد اون برداشت شاعرانه و اون خط آخر شعر صدای پایاب سهراب سپهری. واقعا ترجیح میدم در اون افسون گل سرخ شناور باشم. اون آنالیز کردن توی این نوع کار نیست و کار منم اینه. و گفتم دوباره منم تحت تأثیر اخبار و وقایعی که در دنیا میگذره قرار میگیرم، دنبال نیستم که اونو مستقیما بازتاب بدم. ولی بعد از یه مدت دیدن کشتارا مثلا وقایع فجیع ممکنه یه سری یه چیز خاصی تو کارا پیدا شه، یه رنگ تیره بیشتری ایجا بیاد. من جهت بهش نمیدم، تأثیری میذاره تو و میدونم یه جایی میاد بیرون. چطوری میاد دنبال نیستم چطوری میاد، ولی 100% تأثیر میذاره. بازتاب مستقیمش کار من نیست ولی 100% تأثیر میذاره. ولی چون مثلا توالی کارا رو ممکنه نشه تشخیص داد، شما نمیدونید این کار مثلا مال اون دوره‌ای بوده که مثلا بمباران در جای شدیدتر بوده، چون اصلا ربط اینا به هم همون که یه چیزی اگه مثلا در من تکون داده که یه چیز غمناک‌تر توی این کار بیشتر شده گذاشتم بیاد. اصلا دیگه این که تاریخش مشخص باشه که این از کجا اومده تحت تاثیر چی برای من مهم نیست. نهایتا ترجمه شده به یه چیز اومده بیرون. تاثیرگذار هست که شما میگین تاثیر میذاره، ولی تاثیر مستقیم برگردوندن اون کار من نیست و اون نه اون تاثیر رو نمیذاره به اون صورتی که میگید نه، ولی عمیقا تاثیر میذاره.
بله. خب این کاری که الان دارین میکنین در ابتدا با چه مشکلاتی
روبرو بودید؟ چه لحاظ
تو کار، تو خلاقیتتون، تو یا توی عمل، توی یا مشکلات بیرونی به شما تحمیل کرده، حالا مالی، فضایی، امکاناتی یا نه درونی برای اون جوشش و اون بروز و ظهور اثر اومدی؟
قسمت اولش متوجه شدم از فشارهای بیرونی.
مثلا شما میگی که مثلا من یک سال و نیم همینطور میچرخیدم تا اینکه بالاخره یواشکی اون جرقه ها زدش.
نه یه سال و نیم کار میکردم، یه سال و نیم کسی رو نمیدونم استودیوم که کارا رو ببینه که نظری کسی دیگه، چون کارا در مرحله حساسی بود نمیخواستم نظری کسی تاثیر بذاره. خیلی هم یعنی کاریو که اصلا خودتون هم خوشتون نمیاد مراحل اولیه‌اش هست میگه نه این عالیه خوبه، اصلا نمیخواستم این تاثیرا رو بشنوم که خودم یه دفعه شلشم بگم نه خوبه دیگه نمیخواد روش کار کنم. از اون لحاظ بود و اینا منتظر جرقه نه، همش مشغول سنگ شخماق زدن بودم که جرقه پیش بیاد. از لحاظ اگه متد کاری باشه، یکی از اولین کارهایی که من میکنم میگم شکستن ترس سفیدیه، همون چیزی که خیلی نویسنده هم باش سر کار دارن که جلوی کاغذ سفید خشکشون میزنه، خیلی نقاش هم همینطور. اونایی که من کار میکنم فقط باید حرکت بندازم جریانم و اون سفیدی رو با یک ضربه با یک کاری میشکنم. کار دیگه که بعدش میاد جوابی به اون و بعد همینطور پیچیده تر میشه لایه ها، چون چیز دیگه هم که رو تابلو میاد جوابیه به این دوتا و خب محرک اصلی ضربه اصلی میتونه کاملا محو شه ولی یه طورایی همیشه هست، چون بدون اون به این مرحله نمیرسیدین. و این در حد دیالوگی بین فرم ها و بافت های مختلف میمونه تا وقتی یه چیز تازه اضافه بشه بهش، یعنی آدم حس کنه که کل اثر از جمع اجزاش فراتر رفته، یه نفسی بیاد توش، اون آن شروع کنه یه چیزی نشون دادن از خودش، اونجاست که کار شروع میکنه به نظر من تازه میفته تو راه طرف موفق بودن رفتن، هنوز تموم نشده جا بیفته. و اینا تا اون موقع فقط شکلها و فرمها با هم در حال دیالوگن و در همون حد میمونن. برای بعضی سبکای هنری همون کافیه، به خصوص کارهای دوره مدرن نگاه میکنی اصلا قضیه همون بوده، دیالوگی بین این فرمها بافتها، یک واش این و یک مثلا چیز یه تیکه رنگ این بر. این برای من اونطور که من کار میکنم کافی نیست، باید تا اونجایی بره که یه جایی برسه که مرمور هم میشه و این همونی که اون حس اضافه میاد توش.
وقت شما باز یه سوالی برمیکردم باز به این سرزمین و حالا بحث حالا شما منطقه تیلور این چیز ارفانی، اصولا فرهنگ و سنت های ما تو این کشور رو چه برداشته داریم؟ آیا هیچ ظهوری داره به نظر شما؟ با همه توضیحاتی که دادیم
ظهوری در کارم؟ 100%. همیشه هم برای مهم بوده که این یه حس شرقی ایرانی توی کارم باشه و وقتی که یه نفر آمریکایی که هنر آشنام باشه به خصوص کار رو ببینه و حس کنه که یه حالت شرقی توش هست و نتونه انگوشش بذاره دقیقا چیه، من حس میکنم کار موفق بوده، چون همیشه دوست داشتم این حالت باشه توش. ولی همیشه هم فراری بودم از عناصر بصری آشنای ایرانی استفاده کردن توی کار، با اون خیلی مسئله دارم.
جان؟ آدرس نمیخواستم؟
نه ابدا، ولی اون حس زیربنایی رو دوست داشتم. حتی در دوره نوجوانی که تهران بودم کارهای مدرنیستایی برام جالب بود که این حس رو داشت که مدرن بود ولی یه حس زیربنایی ایرانی توش بود. بنابراین بله اون فضا خیلی برام مهمه، چون در خودم هم هست و اصولا ما فرهنگی داریم که فرهنگ ارضیه بیشتر تا طولی، موسیقیمون ارضیه، فرهنگمون ارضیه، جهانبینیمون ارضیه، در صورتی در غرب بیشتر طولیه.
میشه اینو توضیح بدیم؟
مثلا اون نوعی که ببینید مثلا موسیقی جلو رفته در غرب یه سیر تکاملیه که همینطور چیزهای تازه بهش اضافه شده، پیشرفت‌های تکنیکی داشته. موسیقی ما انگار در یک زمان بی زمانیه و همونو میریم توش، در همون زمان پخش میشیم، طولی نیست، از این لحاظ میگم ارضی. اصولا ما زندگی رو بیشتر در فرهنگ خودمون ارضی تجربه میکنیم. الان خب نسبتاش عوض و بدل شده، چون در به قول دکتر شایگان در یک دنیای چلتیکهی هستیم، نه اینیم دقیقا و نه اون، یه چیزای این وسط، یه جای ارضی هستیم یه جای طولی هستیم. ولی پیشینه فرهنگ ما اصولا فرهنگی که دنیا رو ارضی میدیده.
خب بفرمایید که یه تابلو سفید جلوتون میذاریم که اسمی آن رنگ و قلم و اینا همه آماده است. میخوان شروع کنیم. از ابتدا که یه جرقه یا یه ایده تو ذهنتون میزنه تا وقتی که کارتون تمام میشه قلم میزنه زنه. این مسیر رو چجوری طی میکنه؟
جرقه که نمیزنه. همونطور گفتم سعی میکنم خالی خالی باشم وقتی میرم در استودیو، خیلی حالت زن مانند خودم از جلوی راه این انرژی که میخواد بیاد بیرون بکشم کنار. اول از همه سفیدی بومو میشکنم. وقتی شکسته شد یه چیزی اومده اونجا که یه کاراکتر خاصی داره، یه حرف خاصی داره. قدم بعدی کار دیگه کنین جواب به اونه، آگاهانه یا ناخودآگاه جواب به اونه و بعد همینطوری این دیالوگ شروع میشه. و در این حال من معمولا روی یه کار نمی کنم، روی مثلا 20 تا کار در آن واحد کار میکنم، چون یه جایی که کار گیر میکنه این یکی کار دیگه که این بغل هست باز میشه، بعد میرم رو اون. از این یه دفعه به یه جایی میرسم که یاد میگیرم مثلا این رو اون میتونه خوب جواب بده، از این میره به اون. همینطور با هم در حال دیالوگن و این وسط هاست که یکی تموم میشه، یکی اینقدر نزدیک تموم شدن دوباره یه کاری میکنی خیلی عقب میفته. بعضی کارا میدونی مثلا چند روزه تموم میشه، بعضی چند ساله. و من هیچ کاری هم ول نمی کنم، یعنی میگم بالاخره تمومش میکنم، هنوز مثلا جا نیفتاده، انقدر عقب و جلو میره تا جا بیفته. در این پروسه کش و قوس و عقب و جلو رفتن این لایه های جدید که رو هم میاده که اتفاقا کمک میکنه به اونجا برسه. میدونید یه مقایسه جالب مثلا در نوعی موسیقی مینیمال، همون فلیپ گلاس رو دوباره بگیم، یه سری چیزهای موتیفایی هی تکرار میشه ولی ریتمشون ممکنه یک کمی با هم فرق کنه. اینا از این لایه‌هایی که رو هم جمع میشه یه چیز تازه‌ای شنیده میشه که وجود خارجی تورایی نداره، شما اونو نمیزنید. در حقیقت از رو هم انبار شدن ایناست که اون به وجود میاد. خیلی از این حالتایی هم که توی کارهای من هست اینطوری به وجود میاد و برای همین از قبل برام ناشناخته است. اولی که اینطوری کار میکردم برام عجیب بود، گفتم خب این یه چارچوبی به هر حال باید داشته باشه. بعد از این مدت دیدم که یه رشته‌ای هست که این کارا رو به من وصل میکنه، از اون لحاظ نباید نگران باشم، همش یه نوع امضایی داره. و بعد برام روشن‌تر شد که دنبال چی هستم در این چارچوب. دنبال یک زبان بصری هستم، یه زبان بصری که درش میتونید شما شعر بگید، میتونید داستان بگید، میتونید تیتر خبری داشته باشید، تا جایی که مثلا یه سبک، اینم ساده کد میگم، باشه که همه کارا کم و بیش شبیه هم باشه، یک کمی برتر یک کمی برتر. بیشتر هدف من این بوده که به زبان بصری شاملی برسم که این کارا رو که میبینید میبینید که با هم متفاوته ولی ربطشون هم به هم میبینید. اینجا داد زدین، اینجا نجوا کردین.
وقت به عبارت این از برداشتم از صحبت شما این است که شما قبل از که کار شروع کنید هدف معینی رو تو ذهنتون نیست.
نه دقیقا همینطور.
هیچ تصویری تو ذهنتون نیست.
دقیقا همینطور.
شما در واقع کارتون مهندسی شده نیست. شما شروع میکنید ببینید چه اتفاق میفته.
همون فرایند محوره باید جلوی چشمم فرم بگیره. به محض اینکه برام روشن شه که میخواد کدوم جهت بره علاقم از دست میدم، عمدن میبرمش مسیر دیگه. برای اینکه با راحت شدن توی کار هم اشکال دارم، چون اونو یه طوری خطرناک می‌بینم برای هنرمند در هر سبکی. وقتی که راحت بشین جا بیافتین، اون لبه تیز کار، اون لبه کنجکاوانه و برنده کار کند میشه.
آخ کجا فکر می‌کنی کارتون تمام شد؟
همون که گفتم به این حدی برسه که حس میکنیم که کل کار از جمع اجزاش فراتر میره، یه دفعه مثل که یه نفسی میاد توی کار. سخت انگوشش گذاشتم ولی وقتی بشه میفهمین، حس میکنین، میبینید. مثل این میمونه که بند ناف تابلو به شما وصله و یه موقعی جایی که میرسه دیگه خودش میبره اینو، یعنی چیزی که اضافه کنین بهش کار رو دورتر میبره، خراب میکنه.
کاری که تموم شده رو
بعد
از دو ماه
بیاییم دروش
دست
بزنیم. بله اینم پیش اومده و ولی کاری که تموم شده بود ولی کاملا راضیم نکرده بود، یعنی یه طورایی میگفتم خب خوبه ولی ته دلم میدونستم که یه چیزیش هست هنوز. ولی به یه صورت دیگه تجربه جالبی که داشتم که از اونم درس خوبی گرفتم این بودش که یعنی در این پروسه کاری که الان برای شما توضیح دادم برای من یه مقدار روشن‌تر کرد. مثلا کارهایی کرده بودم که ازش راضی نبودم، تموم شدم نبود، واقعا خوشم نمیومد، گذاشتم کنار رو به دیوار. 6 ماه بعد اینو برداشتم دیدم نه، هم خیلی خوشم میاد هم تموم شده. بعد این سوال برام پیش اومد که چرا. بعد متوجه شدم که یه چیزایی تو این بود میخواست به من بگه این تابلو که من هنوز به اونجا نرسیده بودم، هنوز آمادش نبودم. و چیزی که این به من درس داد این بودش که موقع کار سعی کنم خودم رو سانسور نکنم، برای اینکه اگه موقع کار مثلا یک حرکت اینطوری دارین، یه بافت اینطوری، بعد دونی نه میخوای قشنگش بکنی، این قشنگ کردن دشمن خیلی چیزاست، چون زیبایی با قشنگ خیلی فرق میکنه. وقتی که حین کار خودتون رو سانسور میکنی، این سانسور از دانشی میاد که روی تجربه ها استواره. تجربه هم همیشه تموم نشدنیه، چون تجربه های دیگه هست، چیزهای دیگه هست که تجربه بشه، چیزهای جلوتر هست. پس این به من یاد داد که خودم بیشتر بکشم عقب و اجازه بدم یه چیزهایی در بیاد و این خیلی به کارم کمک کرده، خیلی باعث شده عمیق‌تر بتونم برم توش. و این اول خیلی برام جالب و سوال جالبی بود که چرا من اصلا بدم میومد از 6 ماه پیش، چرا خوشم میاد، دستی نبردم تو این کار، منم که عوض شدم.
شما بفرمایید که حالا وسط یه کاری شده که ندونین چجوری با تمامش کنین،
نه به تو دلیل. اول اینکه رو چندین تا دران واحد کار میکنم، اگه یه کاری توش بمونم هی برمیگردم به این کار ممکنه تموم بشه، اون یکی کار ممکنه 3 سال دور بکشه. هیچ نگران این که چطوری تمومش کنم نیستم، برای اینکه تمومش میکنم، فقط موضوع این که پس فردا تموم میشه یا 5 سال دیگه. بنابراین اصلا اونطوری برخورد نمیکنم باش، میدونم راه خودش پیدا میکنه، شاید زمان بیشتری احتیاج داره. تازگی شده که حتی مثلا در 2 جلسه یه کاری تموم شده و اونم اولش برام سخت، هضمش سخت بود که من که این همه لایه رو هم میارم و اینا، چطور میشه به این زودی کار تموم بشه؟ من میگم نه، وقتی تموم شده باید ولش بکنم. یه مدت طول کشید تا اینو حذف کنم که وقتی تموم شده تموم شده دیگه. بنابراین هستن کارهایی که 2 جلسه تموم میشن، کارهایی که چند سال کش میان. برای همین میگم برخورد من اینه. مثلا بعضی نقاشای جوان رو میبینم که میگن که مثلا خیلی خوب کار کردم دیشب، مثلا تابلو رو خراب کردم. من اینو خرابی نمیبینم. اگه قوس بزرگترش رو ببینین، این قوس خیلی صاف نیست، عقب و جلو داره، 5 قدم جلو، 3 قدم عقب، اینا همه قدمایی در تکامل اون کار. چون اگه مثلا امروز کار خوب پیش رفته، راضی ام از نتیجه کار، فردا یه کاری کردم که مثلا یه جایی مثلا رفته مسیر دیگه، بعد کار بعدی که کردم یه تیکه از اون آبی که دیروز زدم که خوشم نیومد ازش در اومد، از اونجا زده بیرون، ممکن اون کاری که دیروز کردی که ازش خوشت نیومده برای همین بوده که این ازش بمونه و این از الان کارو میسازه یه طوری. مثلا یه نوع برخورد دیگه، یعنی یه نوع اطمینان کامل به کار که نهایتاً کار میکنه. زمانش مهمه. هر کاری همیشه موفق نیست، اگه به اندازه کافی بهش وقت بدی موفق میشه. فقط باید آدم حاضر باشه این وقتو بهش بده.
شده برای این مدت طولانی نقاشی نکنیم؟
بله، موقعا معمولاً موقعی که حالم خرابه. دلایل بیرونی داشته، بیشتر مثلا آتلیه نداشتم یا در سفر بودن. بله.
چقدر طول کشید نقاش
نکردم؟ یه دوره بود که 4 ماه نقاشی نکردم، مثلا یه دنبال آتلیه میگشتم. موقعی بود که فکر کنم آلمان رفته بودیم و دنبال آتلیه میگشتم و اینا. غیر از اون همیشه آتلیه داشتم، از گاراژ یه خونه که مثل غار میمون، تو هر جا هر فضایی بتونم کار پیدا کنم کار کنم. و خب سایز کارام میدونید که متناسب با آتلیه است. آتلیه هم بزرگ باشه بزرگ کار میکنم، کوچیک باشه کوچیک، آدم خودش تطبیق میده. مهم اینه که کار انجام شه.
بهترین توصیه که تا حالا شنیدین چه توصیه بوده برای کار؟
توصیه تکنیکی دارم، از یکی از استادام که خیلی برای من مؤثر بود. دوره دانشجویی کار هنوز سورئالیستی بود و رنگ و روغن، و هم تعریف میکرد از کار، هم میگفت خودتو گیر میندازی یه طورایی، گفت یه روح کار رو میکشی ازش بیرون. بعد نصیحتش این بود، گفت اون ضربه قلم آخری هستش که میزنی که همه چی با هم جور شه. گفت نزن. و خیلی سخت بود برای من، ولی دیدم همون اون یه حالت یه چیز وحشی و یه چیزی که تموم نشده باز میذاری توی کار چقدر به این روح کار کمک میکنه. اینو خب بستش دادم، این توی کارام به یه شکلای دیگه اومد بیرون، ولی این حرفش اصلا تو ذهنم حک شد و خیلی کمک کرد به.
من یادم افتاد اون سال، دو سال قبلی که راجع به فرهنگ و هنر و سنت ایران، شما نمایشگاهی که توی آمریکا یا اروپا گذاشتین، هیچ وقت فیدبکی گرفتی که این نقاش ایرانیه؟
خب اکثر اونا اصلا توی اعلام میکنن که ایرانیه، نمایشگاه نقاش فلان از ایران فلان، یعنی اصلا توی تیترشون خیلی وقتا هست، ولی شما میگید که کسایی که دیدن بعد حس کردن ایرانی. بله، کسایی اومدن بهم گفتن یه حس شرقی داره یا ایرانی یا کلی. بله، یه نمونه جالب دیگه، من تازگی ها به یک کار کوچیکی فروختم که از همون سری متواتر بود و این کسی که اینو خرید برده بود که قابش بکنن جایی و اون قاب سازه اینو دید، گفت چه چقدر حس پرژن داره. این که من گفت دیدم که خیلی خوشحال، گفتم دقیقا همون چیزی که دنبالشم. بله پیش اومده. بله.
اون میدیومی که کار میکنه عمدتاً چیه میدیومتون؟
عاشق رنگ و روغنم و اکثرا روی بوم، ولی روی چوب هم بعضی وقتا کار میکنم. اشکال چوب اینه که نمیشه لولش کرد پردی برون و ولی اصلا میگم بوی رنگ و روغن، تکسچرش، حرکتش، تمپوش برای من خیلی جادوییه.
الان رو چه پروژه کار؟
الان همین سریایی که دارم داره جلو میره. الان در آتلیه‌ام نزدیک فکر کنم 25 تا کار در حال خوش شدنه که منتظرم برگردم شروع کنم در کالیفرنیا. بله الان چند روز پیش فکر میکردم اون یکی خوش شده میتونم برم روش کار کنم، یا یعنی اینکه اون یکی الان حاضره. بله
کیفی
داره من هر دو فکر کنم هر دو. و این داستان این که میگن حادثه و مدیریت حادثه میدونی چیز تازه‌ای نیست، در موسیقی هم بوده از جان کیج و خب حتی بیکن هم خیلی داره، و اینکه کارش فیگوراتیوه، خیلی با حادثه کار میکرده، اون در یک چارچوب فیگوراتیو. ولی این حادثه که یه موقعی مثلا حتی با یک رنگایی که معمولا باهاشون کار نمیکنم کار شروع میکنم، رنگایی که حتی برام ناخوشاینده، میگم خب حالا یه کارش بکن، حالا باید این رامش بکنی که نهایتا برات کار کنه. میدونید یعنی سعی میکنم یه چالشایی برای خودم فراهم کنم اینجا، چون مثلا اون رنگ تندی که انداختم ممکن نهایتا یه چیکه کوچولو یا اصلا مثلا کاملا بره، ولی جلاش از زیر به یه رنگ دیگه کمک کنه یه کار تازه‌ای باش بکنه. مثلا این رنگ فلورسنت مثلا صورتی تند که بندازم روش ممکن اصلا هیچ اثری از اون نمونه، چون رنگی نیست که مثلا برای من جذاب باشه. حتی هر رنگی جای خودشو داره، رنگای عجب و غریب شما در طبیعت میبینید، ولی به نسبت درست.
الان حستون نسبت به اون تابلوهایی که تو دستتونه احساس دلتنگی میکنید؟
احساس دلتنگی برای کار کردن میکنم، نه برای تابلوها. یه خوبی این که رو چندین تا درون واحد کار میکنم اینه که درگیر یه تابلو نمیشم، درگیر پروسه خلاقیت میشم و این برام جالبتر. این یعنی یواش یواش اینو کشف کردم که این طوری که من کار میکنم اینم به من داده که گیر یک کار نیستم، گیر نقاشی کردنم، نه گیر یک نقاشی، و این برام لذت بخش تری یه طوره.
به نظرم میاد که شما روی تک تک تابلو اسم نمیذاریم، بلکه روی یه سری اسم
بذاریم. بله خب دیگه میگم سری من کار میکنم. شما ببینید که طرف افراطی اون برای ببینین میشه کسی مثل گرهارد ریشتر که میزه مثلا ابسترکت شماره 450. شما من دوست دارم که میگم اصلا نگرشم شاعرانه است، این شاعرانگی یه طوری در وجودمه، تیترام شاعرانه باشه، ولی میگم در همین سریه. مثلا اون خیلی ارتباط برقرار میکنم با یکی سری که پارایی از شعر و سکوت، یه جایی شاید من اینو یه جایی خوندم و اصلا نشست تو ذهنم و بعد این کارا پیش اومد و اینا اومد به هم چسبید. بعضیش هم حالت اوماژ پیدا کرده، بعضیش مثلا به کسی خاصی، مثلا در همین نمایشگاه یه دونه از برای ریلکه، یه دونه از برای لورکا که میگم باز شعر خاصی و واسطاب نمیده اون حس کار.
وقت این رو اول اون حسه میاد بعد آثار تولید میشه، یعنی در واقع اون اسم گذاری، اون اسم، اون نام،
اسما بعد میاد، ناما بعد میاد. کار دوست دارم خالی خالی باشه، اول خالی شروع بشه تا میتونم خالی برخورد کنم، خالی باشم وقتی میرم توی استودیو.
شما غیر از کار نقاشی دیگه چی کار میکنم؟ کارم که میکنم.
بله این کار دیگه عادتی شده که میگم هر چند وقتی سرم شروع میشه میام بیرون از کار، باز دارم تنگ میشه برمیگردم. به جز نقاشی تنها کاریه که من مستمرانه در مثلا چندین دهه انجام دادم. دوست داشتم ساز یاد میگرفتم، با سازهای مختلف بازی بازی کردم، ولی متاسفانه
من کتاب هم اون کتاب هنر معاصر ایرانی هم چیزی هم که داشتیم نیست؟
سایت موزه هنرمندان معاصر.
نه کتابی تو سایتون آدرس داده،
کتابی که کار من توش بوده. بله من خودم چاپ نکردم.
خودم چاپ
نه نه نه.
بگید که چرا شما نقاشی میکنید؟ چه بهره میگیرید از این کار؟
مرض دارم. خب ما سوال بکنید چرا نقاشی
میکنید؟ چه بهره از این کار
میکنید؟ چه بهره از نقاشی میبرم؟ اگه میخواستم بهره ببرم از چیزی که میرفتم دنبال یک کار نون آبدار. ببینید یه سوال جالبی، یکی از من سالها پیش که خیلی جوان‌تر بودم، اونم از من جوان‌تر بود، پرسید، میگفتش که خب خوش به حالت که نقاشی میکنی، باید خیلی کیف داشته باشه. من فکر کردم، گفتم نه لزومن، اصلا به کیف و این که دردناک باشه و خوشنایی اصلا به اینا فکر نمیکنی، اصلا تو اون چارچوب آدم نمیبینه، اصلا به لذت و درد و اینا ربطی نداره، یه نیاز میشه، مثل نفس کشیدن میشه، باید این کارو بکنم، نکنم حالم خرابه، از این دلیل چه بهتر. چون مثلا بعضی موقع واقعا لذت بخش نیست، ولی کاری که باید بکنی داری میکنی که به جایی برسی، وقتی به اونجا رسیدی اون موقع هست که لذت داری. خود پروسه بعضی وقتا اصلا لذت بخش نیست، ولی غیر از اون نمیتونی بکنی، یعنی نیاز روحی حتی جسمی. میگی از لحاظ فیزیکی حالم خرابه، یه مدت کار نمیکنم، میبینم که به هم ریختم، میبینم چند وقته نرسیدم برم آتلیه. بنابراین دلیلش همین، مثل نفس کشیدن میشه، از این دلیل چه بهتر.
خیلی از هنرمندان، خیلی از آدم ها، بیشتر هنرمندان هم شاید بیشتر از هنرمندان، دنیای خیالشون با دنیای واقعی بیرونشون تفاوت داره.
اگه دنیای خیالشون خیلی قوی باشه فرقشون نمیفهمن که، بس نمیتونن بگن چه تفاوتی داره.
البته تو خیابون راه میرن تنهشون میتنه دیگران میخواه یا دیگران.
بله
میخوام بگم که شما بین دنیای خیال و دنیای واقعی رو چجوری تعادل برقرار میکنید؟
دنیای خیال و دنیای واقعی چگونه بینشون تعادل برقرار میکنن؟ دنیای واقعی اینه که به هر حال اجاره خونه رو باید بدم آخر ماه. خیالم که از اون جمع شد، یخچالم که خالی نبود، بعد دیگه دنیای واقعی ول میکنم نسبتا. نه چگونه آدم اینا رو با هم نمیدونم، آدم به نسبتهای مختلف این کار میکنه و شاید در دورهای مختلف زندگیش بازم نسبتها متفاوت باشه و فرق بکنه. دنیای خیالی آدم، دنیای درونی آدم بگیریم، حالا نه لزوما تخیلی، دنیای درونی آدم لازم نیست که دست و پاگیشه در دنیای بیرونیش. مثلا آلن واتس در که استاد زن بود حرف جالبی میزنه، میگه شما وقتی که به اون روشنایی، به اون انلایتدمنت میرسی، همون کارهای روزانه تو انجام میدی، فقط اینقدر از زمین بالاتر داری راه میری. لازم چیز تضاد خاصی لازم نیست داشته باشه، اگر چیزی باشه تازه تصویر مثبتی میذاره در اون قسمت دیگه، یه مقدار سبک‌تر میکنه آدمو. اون قسمت دیگر که باید به هر حال باش سرکله زد، کارش نمیشه. اگر فرزند داری، اگر مزدوجی، به هر حال میگم ماشین روغنش باید عوض شه، غیره و غیره.
شما بفرمایید که تو این سبکای هنری که تو دنیا، تو تاریخ هنر وجود داشته، کدوم سبک هنری یا کدوم هنرمندی یا کدوم اثر هنری، ترسه اینا هست الهام بخش شما بوده؟ شما از یه سبک خاصی بیشتر الهام گرفتین یا از یه هنرمند خاصی بیشتر الهام گرفتین؟
بله.
از یه تابلوی خاصی مثل اون تابلوی که داردین تو اسپانیا دیگه
فرانجلیکو دارد. بله دوره اول من خیلی جذب سورئالیسم بودم و کارهای سورئالیستا. طیف وسیعی هم دارن دیگه، از مثلا از دالی دارین تا ماکس ارنست دارین تا دکیریکو. بیشتر جذب دالی بودم اوائل و بعد دکیریکو، به خاطر همون فضای شاعرانه شون، فضایی که منطق و زیر سوال میبره و همه چی واقعیه ولی در این حال با دنیای بیرون نمیخونه. اون تأثیر بیشتر داشته رو. و بعد که بیشتر کشیده شدم به طرف هنر تجریدی و انتزاعی، خب چشمم باز شد به خیلی های دیگه. از نمونه مهمش گرهارد ریشنره که در زبان بصری من تأثیر داشته 100%. انسلم کیفر، هر دوتا آلمانی دیگه، جون میچل نقاش آمریکایی دهه 50 و 60، سای تامبلی، خیلی هستن. اصولا من دنبال کار خوبم که تکونم بده. سبکش زیاد فرق نمیکنه. بعضی وقتا سبکای کلاسیک هم میبینید، سبکای نو کلاسیک میبینید که این کار میکنه. میبینید اصلا در مکتب زن راهبا میشینن مثلا مراقبه میکنن، قلمو بغل دستشون رو مرکب از اون حالت در میان، یه ضربه میزنن، اون ضربه چقدر روح داره. بعضی وقتا دنبال اون میگردم، اون برای مهمه تو کارهایی که میبینم. حتی ممکن از نقاشایی که دوست دارم یه کاری ببینم که از اون کارش خوشم نیاد، من سعی میکنم کسی رو روی سکو نذارم، رو کاراشون برم جلو. نقاش یا هنرمندی که کارش رو دوست دارم کار ضعیف بکنه.
توی این مجموعه آثار هنری که دیدین، کدوم کار دوست داشتی مال خودتون؟
اولین چی بود؟ چه کاری دوست داشتم مال خودم می بود. اولین چیزی که به ذهنم رسید بدون فکر کردن قبلی، اون تابلوی دراز باغ ژیورنی مون است. بیشتر از این هست، ولی آخه اون کارهایی که من میخوام پیش خودم باشه باید جاشم باشه. من یه قصر رو دارم تصور میکنم. یه کار انسلم کیفر رو بخوایم بیاریم باید یه ساختمون 7 طبقه بزنیم مثلا. از کارهای ریشتر هست، از اگه بتونم هر روز به یکی از تابلوهای رنگ و روغن داوینچی نگاه بکنم، کیه که نخواد این کار رو بکنه.
شما با من یک هنرمند و بر اساس تجربه که تا حالا داشتین، تو این دوران بزرگترین کشمکشتون چی بوده؟
بزرگترین کشمکش این بوده که بتونم
باش کنار اومدیم.
بله، بزرگترین کشمکش های درون آتلیه که خودش راه خودش رو پیدا میکنه و حل میشه. حداقل من اینطور یاد گرفتم که اطمینان کنم که اینطور میشه. کشمکش های دیگه، سلام علیکم، کشمکش های دیگه بیشتر کنار اومدن همون دنیای بیرونی و درونیه و دنیایی که از وقت کار کردن تو آتلیه باید بزنی برای اینکه همون اجاره خونه رو بتونی بدی. مشکل اصلی همیشه همین بوده، دنبال نون دویدن در مقابل دنبال دل دویدن. مشکل اصلی خیلی ملموس اونجا همیشه این بوده. خوشبختانه الان داره کمتر میشه، ولی به اندازه کافی از اون سختگاه ها عبور کردم.
شما کلید موفقیتتون در چیه؟
استمرار و رها نکردن.
کامل بگیم
من کلید موفقیتم رو در چی میبینم؟ در استمرار، مصمم بودن و رها نکردن، تسلیم نشدن. و چیزی که ایمان دارم و از صمیم قلب دنبالش هستم، حتی موقعی که میگم بازخورد کافی نداشته بوده باشه، ولش نکنم و ادامه بدم. این کاری که تا حالا در عمرم کردم، در زندگیم، با نقاشی، کمتر با خوندن در کار.
و گاهی خیلی سخته، گاهی نفس آدم میگیر.
بله، موضوع همونجاست دیگه که ببینین که خیلی ها نفسشون میگیر و اونا میرن کنار. آه. ولی با همون سختی نفس وقتی آدم ادامه بده اونجاست که یواش یواش راه میفته. گرچه از قبل هیچ گارانتی نیست، ولی خب ایمان یعنی همین دیگه، اگه گارانتی بود که دیگه ایمان بهش نمیگفتن.
شما برنامه روزانه نقاشیتون چیه؟
باز برمیگردم به همون خالی بودن که برنامه روزانه نقاشیم چیه. بگید مثلا من الان صبح رفتم کارگاه، اول از همه قهوه آماده باشه. من اصولا وقتی کار میکنم خیلی شلوغم، ولی دوست دارم آتلیه که ترک میکنم تر و تمیز باشه بر دفعه بعد. موقع کار اشکال نداره خیلی ریخته باشه به هم باشه، ولی دوست دارم که شروع میکنم حداقل، چون اینقدر من با چیزای ناشناخته سر کار دارم تو خود تابلوها که چیزایی که میشناسم حداقل تر و تمیز آماده باشه، یه بالانسی بشه. شد اونجا کاملا حسیه. من الان بگیرید 6 تا مثلا بوم آماده این ور دارم، دارم روی این 15 تا کار میکنم و اینا، الان میبینم که الان دیگه اینا فعلا چیزی نمیخوان تا این قسمتاشون خوش بشه، اینو برمیدارم شروع میکنم روی این کار کردم.
که ادامه پیدا میکنم تو طول روز
5-6-7-9 ساعت، هر چقدر که طول بکشه هیچ معلوم نیست. واقعا زمان روزای خوبش 10-12 ساعت میشه که اونایی که واقعا رفتن تو عمق کار بده. یه موقعی دیگه میگم به یه جایی میرسی که همه چی فقط وقت احتیاجه خوش شه، دیگه نمیشه کار کرد. آدم میخواد کار کنه ولی میگه خب حالا میشم مثلا ابزارمو تمیز میکنم.
با توجه که شما دائم هی میخواین کار کنین کار کنین کار کنین، وقتی معطری رنگ روغن،
بله،
سمت اکریلیک نرفتید؟
با اکریلیک کار کردم ولی کم، ولی اون حالتی که رنگ و روغم برای من داره اکریلیک نداره، اون جذبه‌ای که برای من داره نداره. و بعد من فکر میکنم بعد از این همه سال یه مقدار بیشتر زبون رنگ و روغن یاد گرفتم. الان میبینی اون لایه‌ای که من مثلا ترپانتین زیاد روش میزنم یا روغنای مختلف که هر کدوم کاراکتر خودشو داره و اینا با همدیگه یه تعامل خاصی دارن، چطوری رنگو میشکنه و چطوری باعث میشه که رنگی زیری از زیرش بزنه بیرون و اینو هی ادامه میدین، این اکریلیک کاملا متفاوته. نه اینکه نشه، یه زبون دیگه است که من دنبالش نرفتم. سعی میکنم یکم بیشتر اکریلیک کار کنم، از رو کنجکاویم بیشتر، ولی متوجه شدم که اون چیزی که من واقعا دنبالشم رنگ و روغنه و این میگم عجیب محصور کننده است برای من. همه چیزش، بوش، اون سرعتی، اون نوعی که رنگ مثلا میشه رقیق، خیلی فرق میکنه. وقتی که با آب قاطی میکنین رنگ و اکریلیکو، کارهای خیلی زیبایی داره و محکمی در اکریلیک میشه، ولی میگم من طرفش نرفتم.
فکر کنید در آینده کارتون چه سمتی شده؟
نمیدونم، به همینش برام جالبه. من الان نگاه میکنم مثلا کارهای الانمو نگاه میکنم و میگم 2 سال پیش میتونستی تصور کنی که این در اومده از کارگاه؟ نه. و همین یه مقدار جذابیتش برام که نمیدونم به کدوم جهت میره. ساده تر میشه، پیچیده تر میشه، این طرف تر میره، اون طرف تر، نمیدونم، و همینش خیلی برام جذاب.
و تو دوره های کاریتون کدوم رو بیشتر اصلا دوست دارید؟
دوره های کاریم، توی دوره های کاریم از چه لحاظی؟
از عاطفی بیشتر میپسندیمشون، بیشتر شما رو راضی میکنه.
برمیگردم یه سوالی دیگه ای که یکی از من کرد یه بار و جوابش خودم هم غافلگیری کرد، پرسیدش که کار محبوبت کدومه از بین کارات، و من فوری جواب دادم که همونی که الان دارم روش کار میکنم. چون من بیشتر درگیر پروسه خلاقیت، پروسه نقاشی خودم میکنم تا نقاشی های خاصی، واقعا سخت جواب این، بلکه برای من در لحظه است، در اون کاره. کار که تمام میشه یک رکوردی از اون سفری که رفتیم با کار دیگه، مثل بچه‌هایی هن که رفتن دنبال زندگی خودشون، گاهگاهی کارت پستالی بفرستن، ولی دیگه زندگی خودشون دارن. اون چیزی که اساسیه اینه که داره زنده میشه. بنابراین این دوره خاصی که دوست داشته باشن، دوره خاصم رو جلومه همیشه.
حالا شاید اون سرفصل قبلی من باید سوال میکردم، حالا دوره های نمایشگاهاتون رو میتونید یه مرور کنید؟ یکی دو سه چهار چه مسیر رو طی کرده و توضیح بدید؟
نمایشگاه؟ یعنی خب نمایشگاه زیادی من داشتم. از سال اولین نمایشگاهم سال 1986 بود فکر میکنم، یک نمایشگاه گروهی، و بعد از اون هم واره فعال بودم و نمایشگاه زیاد داشتم. در سال حدودا شاید 5-6 تا نمایشگاه گروهی، سالی یه بار، هر دو سالی یه بار هم نمایشگاه انفرادی، بعضی سالا کمتر بعضی سالا بیشتر. مثلا یه سالی مثلا ممکنه دو نمایشگاه گروهی داشتم، یه سالی 12 تا، ولی میانگینش همونقدر در میاد. به هر حال کار باید مطرح شه، باید هوا بخوره، دیده بشه، و همیشه دنبال فرصت برای نمایش کار هستم. و الان با 3 جای ثابت دارم کار میکنم، یه گالری در سان فرانسیسکو، یکی در لس آنجلس و یکی در لندن، ولی غیر از اونم جاهایی که میشه مثلا گهگاهی نمایشگاه گذاشت دنبال اونم هستم معمولا.
بشه یه آخر نمایشگاه بگین که از کجا فکرش شروع شد، چجور خودتون آماده کردین، اومدین و گذاشتین، و بعد هشت تا حالا فیدبک هایی که گرفتین چیه؟
بله،
کل پروسه این نمایشگاه آخرتون چون به خصوص که اولین نمایشگاه شما در ایرانه.
بله، من خب سالها بود دوست داشتم ایران نمایشگاه داشته باشم. مشکلات آوردن کارا و به هر حال مشمول بودم، سخت بود که بیام و برم، که بعد تازه پارسال متوجه شدم که بالای 50 اتوماتیک معاف هستن. دو سه بار زنگ زدم به دفتر حفاظت منافع در واشنگتن که دیگه خانمه هستن، دیگه جواب من که گفت نخیر، نگران نباشید، معافید، همین پاسپورت رو نشون بدید کافیه. خب یکی این، و بعد با خانم اقبال تماس گرفتم، دنبال این بودم که راهنمایی کنن که چه گالریایی ممکنه که علاقمند باشن که مثلا برای آوردن کارا کمک کنن و یه مقدار در حال تحقیق در مورد امکان نمایشگاه گذاشتن در ایران. و خوشبختانه خودشون پذیرا شدن و دعوت کردن و از اون موقع جریان را افتاد. از طرفی هم خب این چند سال اخیر به خاطر این شبکه‌های اجتماعی اینترنتی تماسم برقرار شده با خیلی نقاشای اصلا هنرمندای ایرانی، به خصوص جوان‌ترها، ولی نه لزوماً، و دیدم که خیلی اصلا تشویق می‌کردن و گفتن خیلی چشم انتظار نمایشگاهتون هستیم. و خوشبختانه اونطوری که فکر کردم تا حالا استقبال خیلی گرم و خوبی بوده و بی نهایت منو خوشحال میکنه. این اولین نمایشگاه هم در اولین نمایشگاه انفرادیم در ایران که برام خیلی مهم بوده.
نمایشگاه به شما چی میاموزه؟ چی یاد میگیرین از نمایشگاه؟
اولا هم بازخورد مردم، دوما از لحاظ کاملا پراکتیک روش نگاه بکنید، میخواید بفروشید که بتونید باز کار کنید. اصلا کل هدف ما از فروختن اینه که بتونیم کار کنیم و مجبور نشیم کار دیگه ای بکنیم، و برای فروختن خب لازمه نمایشگاه بذاریم. هر دو اینا، هم بازخوردی که از تماشاگران میگیرین، همین که به هر حال باید بفروشین تا بتونیم بیشتر بکشیم.
شما در برابر برای شما مهمه که تماشاگر کارتون بفهمه، یا اینکه شما فکر می‌کنید باید برشون توضیح بدین چجوری رابطه برقرار می‌کنید با مخاطب؟
به نظر من اعتقاد ندارم که لازمی که با هر مخاطبی ارتباط برقرار کرد. تا وقتی که ببینید با چند نفر ارتباط برقرار کردید، می‌بینید که کار درست انجام دادید. برای اینکه اولا نه هر کار هر کسی رو راضی می‌کنه، نه قراره که راضی بکنه، و کاری هم که بخواد همه رو راضی کنه معمولاً افت می‌کنه. من حد الامکان سعی می‌کنم توضیح بدم که کار از کجا اومده، ایده پشتش چیه، و اتفاقاً وقتی که با این نوع برخورد میام جلو، دیدم خیلی موثر بوده. وقتی که باهاشون صحبت می‌کنم که کسایی که بیشتر با کار آبستر تجربه نداشتن، راجع به موسیقی باهاشون صحبت می‌کنم و المان‌های موسیقی، و میگم که همین طور وقتی به این کارا نگاه بکنین یه طور دیگه‌ای می‌بینین. میگم مثلا شما یه تیکه تار رو که میشنوید نمیگید که این یعنی چی، یه قطعه پیانو کسی نمیاد آهنگساز این یعنی چی، این یه تیکه یعنی چی. نقاشی به خاطر بار تاریخی که داره، اون میدونی چیزای ابجکتیوی که جا افتاده، دنبال چیزایی که شناخته شده میگرده آدم، و ولی من به دید موسیقی وقتی بهشون میگم اگه اینطوری نگاه بکنین یه دنیای دیگه باز میشه، معمولا یه برقی تو چشماشون میبینم، انگار اصلا به این جهت اصلا فکر نکرده بودن. و بعد میبینم که دارن شروع میکنن گرفتنش، حالا نمیدونم تا چه حدی، یه دریچه حداقل باز میشه. میدونید حالا موسیقی این ارجحیت رو داره که به عنوان یک فرم ابستره مورد قبول هست از طرف عموم مردم، ولی نقاشی این راه درستری رو باید بره.
شما در معرض مثلا فرض کنیم نفت های منفی که ممکنه آزاد به نظرم باشه هی قرار گرفتیم، اکثرا شما چی؟
بستگی داره، بستگی داره که با اون منعقد در کم و بیش در یک باغ باشیم یا نه. ببینید الان مثلا در شبکه های اجتماعی آنلاین یا حتی سایت های مختلف، شما کارتون رو میذارید در یک سایتی که مثلا ایرانی ها چیزهای مختلف میذارن، یکی میاد زیر سایتتون نظری میده، زیر کارتون نظری میده که در عمرش گالری نرفته، قرارم نیست بره، موزه رو مثلا نمیدونه کجاست یا چطوری مینویسن، این میاد چه نظر منفی میده، شما با این چیکار میکنیم؟ بعضی وقتا باید ولش بکنیم. یه جایی مثلا یه چنین سایتی من سالها پیش یه سری کارام بود، بعد طرف گفت که این شبیه قابلا مهم منه که هنوز نشستم. من گفتم یه طورای کمپلیمانه برای که اینا تکشرهای بسیار زیباییه. باز اون ادامه داد و من بلوکش کردم، حوصله وقت برای این چیزا ندارم. اگه کسی باشه که مثلا یه کمی راجع به تاریخ هنر میدونه اینا، اون بیاد بحث کنه که نه به خاطر این اینجاش ضعیفه اینا، خب میتونیم بحث بکنیم. ولی اگه در یک باغ نباشی واقعا وقت تلف کردنه. نه دنبال اینم که همه رو قانع بکنم، نه اینکه میشه همه رو قانع کرد، آدم وقت خودشو تلف میکنه.
به نظر شما آموزش طراحی در دنیای امروز برای اینکه آدم یه نقاش خوب بشه چقدر ضرورت داره؟
در مورد طراحی هستن هم دوره‌ای من که مثلا با این موافق نیستن که طراحی خیلی مهمه برای نقاش خوب شدن یا بودن. من برعکس فکر میکنم که خیلی مهمه. اصولا من به زیرپایه کلاسیک خیلی معتقدم، چون ابستره چیزی نیستش که، حتی خب اینا دو مکتب مختلف وجود داره که بعضی هستن که نه مستقیم باید پری توش. حالا من خودم شاید چون از یک با تعلیمات کلاسیک شروع کردم بیشتر به اون جهت گرایش دارم، چون من دیدم حتی کسایی رو در دانشگاه در آمریکا مثلا تاریخ هنرشون خیلی ضعیفه، مثلا تاریخ هنر رنسانس خوب نمیشناسن یا قرون وسطا رو یا حتی اوایل مدرنیسم خوب نمیشناسن. به نظر من برای اینکه کار غنی باشه لازمه که آگاهی از چیزی که قبل گذشته و هنرمندانی که قبل از ما اومدن لازمه. یه مکتبی هم هستش که میگه نه اینطوری که صاف بپری توش خیلی تازه تر و بی‌واسطه است. شاید هم اونا درست میگن نمیدونم، ولی من خودم به این یکی مکتب اعتقاد دارم که یه زیرپایه کلاسیک اگه باشه کار آدم قوی تر میشه.
شما تو دانشگاهی که چه دوره لیسانس یا فوق لیسانس گذرونده این، آموزش طراحی چقدر نقش داشت، چقدر محوریت داشت؟
آموزش طراحی در دوره لیسانس که من در دانشگاه در رینو بودم خیلی مهم بود و در دوره فوق لیسانس کمتر، ولی هنوز مهم بود. من خودم اتفاقا یه سال و نیم طراحی درس میدادم، طراحی پایه در همون دانشگاه، سالها بعد سال 2006-2007 و همون تو همون کلاسایی که خودم اولین کلاسای طراحی ما برداشته بودم 20 خورده ای سال بعدش. طراحی خیلی لذت بخشه و اصلا لازمه، حتی اگه بعدا آدم طراحی نکنه یه دوره‌ای که طراحی بکنی چیزای خاصی با آدم یاد میده، یه حساسیت‌هایی رو در حساسیت پذیریای در آدم تقویت می‌کنی که بعدها به دردش می‌خوره. میگم حتی اگه بعدا دیگه دست به زغال نبره.
شما میتونید از نظر شما که از راه دور ایران رو نگاه میکنید تصوری دارید که مثلا هنرمندای تاثیرگذار نقاش ایرانی مثلا کیا هستن؟
هنرمندای تاثیرگذار نقاش ایرانی الان کیا هستن؟ اول یه جنبه دیگه شما بگم. اصولا اونطوری که وضعیت هنر اینجا رو میبینم استعدادهای فراوان و بسیار خوبی در ایران هست و حالا من بیشتر رو نقاشی تکیه میکنم چون اونو بیشتر دنبال میکنم، ولی این جریان دید نیو اورینتالیستی حاکمی که در غرب هست که تشدید شده از طرف نمیدونم پولهای بادآورده شیخ نشینای اطراف و جریانات، خیلی اوضاع رو گلالود کرد، آب و گلالود کرده و متاسفانه به یک سمت خیلی بدی سوق داده هنر ما رو و جوانای ما هم خیلی به دنبال این رفتن. این گرد و خاک این که بخوابه من فکر کنم مدتی طول میکشه تا هنر ما بتونه دوباره رو پای خودش وایسه. خیلی استعدادهای خوب رفتن دنبال این که خب فلان کار با این قیمت فروش رفته و خب اگه اونطوری کار کنن میتونن دنبال همون برن. متاسفانه ببینید در غرب هم همینطوره، این یه مقدار بادش به اینجا خورده که سلیقه در دنیای هنر خیلی وقتا از طریق پول تعیین میشه و این پول هم لزوما پولای که پشتش فرهنگ باشه نیست، خیلی وقتا پولای بادآورده و تازه به دوران رسیده هایی هستن که به دلایل مختلف، به دلایل سرمایه گذاری در هنر و پوز دادن اومدن دنبال خریدن کارهای هنری و اینا هم که پخش و پلا بشن واقعا الان یه سری از هنرمندایی که در حراجای قبلی قیمتای بالایی داشتن الان هم قیمت ها اومده پایین، هم انگار یواش یواش آب شدن، کسی سراغشون نمیره هم در اینجا هم در خارج. اینجا بدتر متاسفانه، چون میگم این نگاه حاکم اورینتالیستی اونجا خیلی صدمه زده به هنر ما.
حالا من سوالم رو دوباره تکرار میکنم، الان شما مثلا میتونید دو تا سه تا از نظر شما با ارتباطی که دارید از هنرمندان ایرانی که توی جریان نقاشی و هنر امروز ایران تاثیرگذار بودن، ممکن فوت کرده باشن، ممکن هنوز زنده باشن،
که بودن نه از معاصرین فلان. خب من همین آقای یکتایی کارشون خیلی مهم بوده، من اینو از کجا بگم، از مثلا قندریز به نظر من هنوز تاثیرگذار هست یا تاثیرش عمقی بوده. نقاشای دیگه الان ذهنم میره به طرف قدیمی ترا، الان آقای گریگوریان، مثلا مارکو گریگوریان، مثلا کسایی که تاثیر گذار.
شما اونا رو چقدر میشناسین؟ یعنی چقدر چه برداشتی از مثلا تالار قندریز؟ مثلا چه اطلاعاتی داری، خاصی دارین یا ندارین؟
اطلاعاتم همیشه از دور بوده دیگه، مطالعاتی که از دور کردم و
یا مثلا مارکو گریگوریان از راه دور.
بله بله، حتی کارشون، کار خیلیشون از نزدیک ندیدم. البته سال 1999 که اولین سفرم به ایران بود بعد از رفتن از ایران، موزه هنرهای معاصر نمایشگاهی خیلی خوبی داشت از کارهای مدرنیستای ایرانی که مدت‌ها بود تو زیرزمین خاک می‌خورد و همه بودن، از قندریز و گریگوریان خیلی دیگه بودن تو نمایشگاه. اون تنها فرصتی بود که از نزدیک تونستم کارشون رو ببینم.
سال چه سالی گفتید؟
سال 1999.
خیال از شما چیه و خلاقیت چیه؟ در رابطه خیال و خلاقیت چیه؟
خیال شاید همین پابند نبودن به جاذبه زمین، پرواز تو چارچوب منطق گیر نکردن، همون برمیگرده به شاعرانه بودن، سیال بودن. خلاقیت شاید پیدا کردن نقاط اتصالیه که روشن نیست اول، که زیر چیزای دیگه شاید مخفی شده.
شما یه تابلو اثر هنری ارزشمند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه شما این تابلو ارزشمند؟
یه اثر ارزشمند در وهله اول باید تکونم بده و اون سخت انگوش گذاشتن روش که یعنی چی، یه جای اینجاتونو بگیره و همون ممکنه یه نقطه باشه در یک سطح بزرگ، ممکنه یه چیزی باشه که 5 سال روش کار شده با ریزه‌کاری، قلمکار باشه، هرچی، یه چیزی که پیش میاد، کمتر پیش میاد ولی وقتی میبینی یه چیزی میبینید میخکوبتون میکنه، یه انگوشش نمیشه زورش، ولی وقتی پیش میاد آدم میدونه که این یه چیزی داره. منم موزه که میرم گالری که میرم دنبال همین میگردم. خیلی کارا رو الان مثلا خیلی سریع از جلوشون رد میشم، اونایی که ششام میگیره میذارم، وقتمو با اونا صرف میکنم. جوان‌تر که بودم جلو هر کاری وای میستادم، سعی میکردم خوب اینو درکش کنم. الان سریع رد میشم، فقط اونایی که گرفتم برمیگردم یه ساعت مثلا وای میستم سر اون کار.
شما بفرمایید که چون چه تعریفی از هنر سنتی داری و چه تعریفی از هنر مدرن، آیا این دو تا با هم در تعارضن؟
خب دل مشغولی های هنر سنتی با دل مشغولی های هنر مدرن خیلی فرق میکنه، زاده دوران متفاوتی هستن. چیزایی که دوره اون تشویشی که دوره هنر مدرن در مورد زندگی صنعتی داره اصلا یک دنیای دیگه است. هنر سنتی معمولا یه نوع تاییدیه بر همون سنت ها، بر چیزایی که جا افتاده، هیچ چالش یا معمولا جلوی رو قرار نمیده. حتی هنر سنتی من نمیدونم، مثلا اوج هنر ایران رو در مینیاتورهای دوره شاه طهماسب من میبینم، دوره‌ای که مثلا پرسپکتیو را پیدا کرد به مینیاتور ایرانی، یه چیز عجیب و غریبی شد که نه این بود نه اون. از اون زیبایی‌های خیلی عمیق و جا افتاده مینیاتورهای ایرانی کم شد که اصلا میدونید احتیاجی نمیدید که فضا رو به اون صورتی که میبینید ارائه بده. وقتی یک حوزه صاف نشونه میگه این یعنی حوز، و این خیلی مثلا ربط داشت به هنر دوران قرون وسطای اروپا که اصلا لزومی نبود که مسیحو خیلی رئالیستی بکشن، همچین کج و کوله میکشیدن که اون دردش رو بکشه بیرون. مسئله اصلا همون احساس پشتش بود. راستش من شخصا با هنر دوره قاجار هیچ میونه خوبی ندارم، و بعدش هم که خب کمال الملک اومد هم تأثیرات خوبی داشت، هم یه مقداری میدونید چون عقب بود از زمانه، یه مقدار پیشرفت هنر نو رو، حالا نگیم مدرن، نو رو در ایران به تعویق انداخت یه مقداری. جالب ترین دوره هنر معاصر ایران برای من دوره مدرنیستای اولیه هستن، و اونایی که سعی میکردن یه طوری خودشون رو تطبیق بدن هم با نگاه مدرن، هم هویت دنبال هویت بومی خودشون بودن، و کارشون مثل همون آقای قندریز مثلا هنوزم خیلی قویه و مهمه، به خصوص که الان در غرب هم حتی یه مقداری نمیشه گفت رجعتی داره میشه، یه نوع حتی نو مدرنیسم هم نمیشه گفت، ولی مدرنیسم یه طوری دوباره باز اهمیت داره پیدا میکنه. از سوال شما دور افتادم مثل این که
نه حالا من همینجور خواهم سوال کنم، اصلا بین مدرنیسم و هویت ملی چون اشاره کردن به آقای قندریز، خواهیم که این دوتا با هم چه رابطه‌ای دارن و اصولا الان که بحث جهانی شدن هست چه تأثیری در بقا و حیات ما در هویت ملیمون داره؟
این سوال جالبیه که جوابشو کاملا نمیدونم و بگم چرا نمیدونم، به خاطر اینکه تازگی فکر میکردم که حتی هنرمندای مدرن ایرانی که برگشتن با سنت کار میکردن، حتی مثلا دوره سقاخانه رو حساب بکنین، با دید غربی نسبت به هویت برگشتن توی فرهنگ خودشون، دارن اون دیدو پیاده میکنن. و اینم برام سوال خیلی جالبه، چون اصولا پدیده مدرنیسم پدیده غربیه، و نگاه مدرنیسم که خب حالا میخواییم برخورد حتی بر تجرید وقتی وارد هنر ما شد، خب اصلا کلن این نگاه غربیه. حالا برگشتیم میبینیم که خب آره المان های تجریدی در هنر ما بوده، در گبا، در فرشا، در کاشی های مساجد اینا بوده، و از اونا میتونیم مایه بگیریم بیایم بیرون، ولی همین دیدی که برگشته اینا از دل فرهنگ ما کشیده بیرون خودش غربیه. این برام سواله و جالبه، من این جوابی ندارم، برای خودم هم سواله.
میشه بگید که الان وضعیت هنر و نقاشی ایران رو چگونه میبینید و آیا ما نوآوری در آثار ایرانی شما میبینید؟
نقاشی معاصر ایران در حال حاضر
چه سطحی هست و چگونه هست؟
نقاشای خیلی خوبی داریم، و ولی خیلی ها شدیدن تحت تأثیر کارهایی که در غرب میشه هستن، و اون چیزی که قبلا اشاره کردم، این جریانات آکشن های دبی و کریستیز و غیره که یه مقدار فضا رو کج و معوج کردن. کارهای بسیار عالی همراه کارهای خیلی سطح پایین به این هر جا راه پیدا میکنم. هر دوشون به یه قیمت کم و بیش فروش میرن بعضی وقتا، اصلا کل تصویر رو مخشوش کرده. گردوها که این جریان که بخوابه اون موقع معلوم میشه و به نظر من صدمه خواهد زد به هنر ما. ولی بعد از این، از این خاکستر فکر میکنم چیزهای خوبی بلند میشه. استعدادهای فراوانی داریم، کارهای خیلی خوبی میشه، ولی هنوز نگاه به غربه. ولی کمتر دوره‌ای بوده، دوره مدرن، که ما نگاه به غرب نداشتیم. یه طورایی ما همیشه خودمونو وقتی قبول میکردیم که از طرف غرب بسته‌بندی میشدیم. یه نمونه جالب براتون بگم، دوره قبل از انقلاب بود که یه دفعه لباسای بلوچی و محلی مد شد. آدمای خیلی شیک اینا میپوشیدن و این به خاطر این بود که هیپیا رفتن اینا رو کشف کردن یه طورایی. یعنی خودمونم خیلی وقتا قبول نداریم تا وقتی که از طرف غرب بسته‌بندی بشیم دوباره به خودمون تحویل داده بشیم. یه نکته جالب همیشه در ذهن من بوده، مثلا یک نویسنده مصری رو، یک نویسنده ترک رو، یک نویسنده ژاپنی رو ما نمیریم کشف کنیم، صبر میکنیم غرب کشف کنیم، بعد میایم کارشون ترجمه میکنیم از انگلیسی. تازه نجیب محفوظ رو بگیرید، هامون، ژاپنی که الان اسمش شده، هیچ وقت نگاهمون به شرق نیست که ببینیم الان مثلا در ادبیات معاصر کره داره چی میگذره، در ادبیات تونس چی میگذره. اگه نویسنده تونسی کارش رو اونور کشف کنن در غرب مشهور بشه، بعد ما بریم ترجمه کنیم، بعدم تازه مفتخریم که خب این مثلا از طرفای ما اومد. این مشکل همیشه بوده و الان هم هست، بین نقاشای ما هست، بین هنرمندای ما هست. کاش راه حلی براش داشتم، ولی حداقل همین که آدم بتونه مشکل رو ببینه شاید قدم اول باشه.
شما فکر می‌کنید نقاشی ایران در حال حاضر چه جایگاهی تو دنیا داره؟
نقاشی ایران چه جایگاهی در دنیا داره؟ نقاشای ایرانی هستن که جایگاه خیلی بلندی پیدا کردن در دنیا. نقاشی ایران رو نمی‌دونم. نقاشایی که دنبال رو اینن که نمایشگاه های به اصطلاح بزن و برو که یه دفعه یک شبه مشهور میشن و به یه طورایی مثلا میگم کاراشون در این حراج و قیمت های زیادی فروش میره، اینا هستن. و کسایی داریم مثل نیکساد نجومی، آقای یکتایی، اینا که کاراشون واقعا در سطح جهانی جا افتاده. بنابراین من میتونم بگم که نقاش های ایرانی هستن که کارشون در سطح جهانیه و مطرحن، ولی نقاشی ایرانی به طور کل رو نمیتونم چنین نظری روش بدم.
شما نظرتون راجع به هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس یا چیدمان که شما باش مثلا
با لغت چیدمان، نه با خود چیدمان، فضا پردازی رو ترجیح میدم.
رابطتون با اینا چیه؟
با کار خوب من میتونم رابطه پیدا بکنم، ولی من خیلی کارهای ویدیویی رو که میبینم به نظرم نمیدونم کم دیدم که تکونم بده. در مورد کارهای پرفورمنس برام خیلی جالبه. حتی در دانشگاه در آمریکا ما اینو داشتیم که برام جالب بود که کسایی که پرفورمنس کار میکردن اصلا از تاریخ تئاتر مدرن و آوانگارد خبری نداشتن. اصلا خیلی وقتا متوجه نبودن که خیلی چیزها رو که اینا فکر میکنن تازه دارن تجربه میکنن 60 سال قبل مثلا در لهستان کار شده، یا از کسایی مثل گروتوفسکی یا خیلی های دیگه اون زمان کارهای تجربی فراتر از اینا کردن. این برمیگرده به همون فقدان، عدم آگاهی کامل از تاریخ هنر. اینو من خیلی دیدم توی پرفورمنس آرت، بنابراین واقعا کم دیدم که بگیرتم یا تکونم بده. یه مقدارش به همین برمیگرده که اینا فکر میکنن خیلی هاشون، نمیتونم همه رو توی کاسه بذارم، خیلی هایی که من دیدم کار پرفورمنس میکنن فکر میکنن یه تجربه هایی که برای اولین بار داره اجرا میشه. و همونطور که در مورد تعلیم هنر گفتم، برای من خیلی مهمه که پایه محکمی و کلاسیکی باشه. و تاریخ هنر هم خیلی مهمه که آدم بدونه کسایی که به هر حال همکار ما بودن، هم دغدغه های ما بودن در زمانهای قدیم چیکار کردن، با یه سری از این مسائل که هنوز مشترکه چطوری برخورد کردن. مثلا بگید کاراواجو ممکنه با یه سری از همین مسائل برخورد کرده، یه طور دیگه ای بهش جواب میده، ولی مسائلی که برخورد کرده بعضیاش خیلی شباهت داره به مسائلی که نقاش امروز باش درگیره. ولی متاسفانه در پرفورمنس آرت میگم این از پیشینه اون کار خبر ندارن.
شما آثارتون تا حالا توی حراجی تهران نرفته؟ چون شما به حراجی ها خیلی حساس بودید، میخوام بگم که زارن نرفته؟ نه
من به خود حراجی حساس نیستم، به اون نوعی که برخورد اجرا شده
و... من هست این امسال سال جدید کارتون تو حراجی شده؟
بله علاقه من هستم. بله.
نظرتون راجع به اصولا نقد در حوزه هنری آرتوات نظرتون قاعدتاً چون شما اون برای آبزدی کرده باز نظرتون مثبت باشه؟
نقد در
حوزه هنری تجسمی
نقد لازمه، نقد خیلی لازمه برای کار هنری. به هر حال کار باید مک بخوره، صیغه زده شه، دیدی که به کار از اول بخشوالیه. نقد در کار هنری بسیار مهمه. و حالا یه چیز نکته جالبی هم میخواستم بگم، مثل که این خیلی رایج شده و جا افتاده که فرق بین نقد و انتقاد و متوجه نمیشن خیلی ها، مثل که این دوتا رو یکی میگیرن، در صورتی که مثلا خیلی میشن حتی منتقد هنری، نمیدونم من فکرم منقد هنری باید باشه، چون منتقد کارش انتقاده، منقد کسی که نقد میکنه و آنالیز میکنه. نقد کار برمیگرده خیلی وقتا به چیز دیگه، به هرمنوتیکس و تحویل کار. یعنی خیلی وقتا آدم یه کسی که میاد کار نقد میکنه یه چیزایی تو خود کار میبینه که خود سازنده اون کار آگاهانه بهش واقف نبوده، اونم جای خودشو داره و بعد آدم خود نقاش هم میتونه از این چیزی یاد بگیره برای کارهای بعدی. نقد به هر حال کار خود سازنده نیست و نمیتونه باشه.
توی انتقاد
نقد کار خود آفریننده کار نمیتونه باشه و نبایدم باشه.
میشه شما حتما اون طرف در معرض نقدهای متنوعی بودید دیگه؟
بله.
کار خودتون رو کار دیگران، نمیدونم چقدر از این ور آگاهی دارین. وقتی میخوام اگر آگاهی دارین میتونین مقایسه کنین وزن و سبک و سیاق اون رو با این طرف ببینین چه تفاوتای ما داره؟
نقد هایی که در مورد کار خودم اگه شده، خب تا کنون منفی توش نبوده، بزنم به تخته. ولی نقد های منفی اون طرف میبینید مثلا در روزنامه ها راجع به نمایش
بند نقد. شما هم بحث نقد و انتقاد که گفته این رو با هم کاری میشه. خب ما تو اینجا اکثرا میگن که ما نقد نداریم، یا اگر داریم ضعیفه.
بله.
یا چی؟ یعنی خیلی نظر در جمع البته مجموعه بلد. که برداشت ما اینه که هنرمندان ما خیلی نظر مثبتی از منتقد یا منقد امروز ایران ندارن، یا میگن اصلا نداره. من میخوام بگم که بین وضعیت نقد در ایران و وضعیت نقد در اون محیطی که شما الان هستین، اگر میشناسین البته،
بله،
چه تفاوتای شما میبینید؟
خب من نقدای هنری اونجا رو کم و بیش دنبال میکنم، حتی در سر روزنامه‌های محلی اونجا. نقدها هم مثبت هم منفی توشون هست و مثلا منقدام کسایی هستن که جا افتادن و شناخته شدن و میدونید که این پشتوانه هنری داره، آگاهی از وضعیت هنر، تاریخ هنر، شناخته شدن. منقدایی که اونجا می نویسن حداقل توی روزنامه و مجله های مشهورتر و شناخته شده تر. و من نقدای منفی رو هم دیدم، ولی منفیاش حالت حمله نداره، یعنی قشنگ میگه این به این خاطر و به این دلیل این ضعیف این کار و مثلا اینجاش خب تا حدی کار میکنه، اینجاش نه، یعنی قشنگ باز میکنه. ولی نقدای ایران میگم من تا حدی که میتونم دنبال میکنم نشریات هنری ایرانو، ولی از دوستا آشناهای هنرمند اینجا شنیدم که خب بعضی نقدا رو نمیشه نوشت اگه منفی بنویسی، اصلا نمیدونم دشمن میشن برات و بایکوت میشی. بله.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی بازیسین؟
در یک سطحی متفاوت تر از اونی که حالا از این داره میگم، هنرمند میتونه همون که شما یک نفر رو بتونین تکون بدین، یه چیزی رو درش تکون بدین، یعنی توی پرسپشن این، توی اون نوع دریافت این از دنیای بیرون یه تحول ایجاد کردین، این هم زیربنایی تر هم درونی تر از مشتگره کرده است و هم میگم دراز مدت تر تأثیرش. حالا معلوم نیست که این کاری که شما با این مخاطب کردین کجا به چه صورت دیگه جلوه‌ای پیدا بکنه. به این صورت بله، ولی به اون صورت که جلوی گروهی بره و مشته گیر کرده، نه، من به اون اعتقاد ندارم.
شما توی این طرف آفیسشون با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع و بلا منازع سر کار دارید، فکر میکنید یه اصل دیجیتال میتونه به دوران نقاشی رو پایان بده؟
نه، دوران نقاشی، عصر دیجیتال نمیتونه به دوران نقاشی پایان بده. نقاشی هر چند وقت یه بار ناقوس مرگشو به صدا در میارن و بعد میبینید که هیاهوی پوچی بوده. یه چیز عجیبی نقاشی داره که به اون حالت فیزیکی و انرژی که از دست آدم میاد بیرون، اون ضربه قلم که میگم فرق میکنه وقتی اونو از نزدیک میبینین تا اینکه توی کتاب میبینین، اون انرژی که اونجا میگیرین، این فکر کنم چیز دیگه این نمیتونه جایگزینش بشه، حداقل تا اون افقی که من میبینم. چون میگم بارها این سر صدا در میاد که نقاشی مرده، فلان چیز جاشو گرفته، یه مدت بعد نقاشی مرده، فلان چیز دیگه جاشو گرفته، تا حالا که نمرد و من فکر کنم حالا زنده بمونه. 100 سال دیگه رو نمیدونم. ما الان همین الان این چیزایی که تو جیبمونه در میاریم، با اونور دنیا در تماسیم، هر اطلاعاتی میخوایم بزنیم جوابش هست. 20 سال پیش اینا تخیلی بود، الان معلوم نیست 20 سال دیگه کجا خواهیم بود. تا جایی که من میبینم ولی هست، نقاشی خواهد بود.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از هر شما رو شگفت زده میکنه؟
حماقت و قساوت انسان ها.
شما شگفت زده
میکنه؟ وقتی که فکر میکنم یه درجه از انسانیت رسیده باشی که یه کمی اینا کمتر شده باشه و میبینی که چقدر بیشتر میزنه بیرون. بله، نابرابری ها. بزرگترین آرزو شخصی جهانی کهکشانی
بیشتر از همه دلتون مقاد اتفاق بیرون یا به دست بیرون.
نمیخوام سنگی خیلی بزرگی باشه که نشه زد، مثلا که صلح جهانی اینا که بعضی آرزو میکنن، حالا فعلا راه هست و ممکنه این شخص بهش نرسیم. درد کمتر باشه در دنیا، درد کمتر ببینم، نمیدونم واقعا. این سوال به ظاهر ساده ای میاد ولی بزرگترین آرزو چی باشه؟ بذاریم برگردیم به این سوال. بله، شما خودتون جواب اینو دارین؟
برای من امنیت و آرامش، آزادی
امنیت و آرامش. خیلی چیزا بعد از اون میاد. بله، درست.
به چه چیز امید داری و از چه چیز ناامید؟
یکیه هر دوش، آینده بشریت. یعنی هنوز ژتونامو گذاشتم رو میز و
جملتون رو لطف کنید کامل بگیم.
این که به چه چیز امید دارم و از چه چیز ناامیدم، هر دوش برمیگرده به یک موضوع و آینده بشریت. میگم ژتونام هنوز رو میزه، نمیدونم سیاه بیاد یا قرمز. امیدم حالا بگیریم قرمز بهتر باشه، به قرمز. ولی بعضی وقتا آدم شک میکنه، ولی بعضی وقتا باز یه چیزایی در دنیا میبینه که امیدوار میشه.
اگر آقای استوانی اونجا نشسته باشه و شما ازش بخواید یک سوال بکنید، ازش چه سوال میکنه؟
مرض داشتی این کار انتخاب کردی؟ از خودم چه سوالی میکردم؟ شما روانشناس هم هستید؟ اگر من اونجا بودم نمیخوام تو سال آخر تو گل بمونم. آخ تختر گوشم، اگه اونجا بودم چه سوال میکرد؟ کی بالاخره رنگ و روغن سطلی میخری؟ خیلی مهمه برام یه موقع تو سطل رنگ و روغن بخرم.
یه ده جوان اومدین ایران، یه ده جوان ایرانی طالب نقاش شدن و کار نقاشی و علاقه مند به نقاشی، اگه بخوام بهشون یه توصیه بکنم چه توصیه‌ای؟
توصیه من به نقاشای ایرانی که صادقانه کار بکنید و تأثیر پذیریایی که دارید، تأثیرایی که از بیرون میگیرید، اجازه بدید که هضم بشه، برید تو، یواش یواش صدای خودتون رو پیدا بکنید، زبان بصری خودتون رو. مهمترینش برمیگرده به همون حرف اول، صادق باشین، صادقانه کار کنین، به کارتون ایمان داشته باشین، خودش میبره اونجایی که باید ببرتتون. این صداقت نباشه توی چالهای مختلف گیر بکنی.
اصلا رابطتون با این عرفان و مکتب زن و اینا رو یکم توضیح میدین؟
بله، اصولا علاقه من به مکاتب عرفانی از همون برمیگرده به همون چیزی که اول گفتم، یه نوع دید شاعرانه به هستی، یه دید غیر خطی. خود شعرم که میدونی یه نوع بروز، یه جلوه ای از همین نوع نگرشه. یعنی وقتی راجع به شاعرانه صحبت میکنم، راجع به شعر صحبت نمیکنم، راجع به انرژی پشتش. و برای همین همیشه برام مکاتب عرفانی مختلف دور و بر دنیا جالب بوده، به خصوص اونجایی که اینا رو هم میافتن مخرج مشترکی دارن، چون اصل ماجرا اونجاست. بقیهش میشه گفت حتی لهجه های بومیشونه، چه صوفیگری باشه، چه مثلا داویزم باشه، چه زن. اون چیزی که وقتی میگه که تو همه چیز رو، مثلا تو یه چیزی رو که خیلی روش دقیق میشی، یعنی انگار همه کهکشان رو فهمیدی توشه و برعکس. این همیشه برام خیلی جذاب بوده و به نوعای مختلف من دنبال خودش کشیده. زن یکیش، داویزم از طرف دیگه، تصوف حالا نه عمقاً، ایده های عرفانی که به خصوص جایی که میگم یه سری چیزای مشترک با هم دارن، عرفان سرخپوستی. حتی
شما تو اون دنیایی که خیلی مادیه، خیلی زمینیه، این گرایشتون به این معنویت از کجا میاد؟
نمیدونم چقدرش انتخابیه، چقدرش اکتسابیه،
از کجا شروع شد؟ یادتون میاد؟
والا شاید برگردم به دوران بچگی. من از زمان بچگی همیشه یه حسی داشتم که اینجا مسافرم.
تو دنیا؟
دنیا، یعنی دارم فقط تماشا میکنم میرم و این فقط بخشی از ماجراست. حالا نمیگم روح یا چیز دیگه، ولی به هر حال این فقط یه بخشی از ماجراست و این حس رو از زمان کودکی داشتم. شاید یه مدارش برمیگرده به اون. چقدر ژنتیکیه، چقدرش تاثیرپذیری های آدم در بچگی بوده، نمیدونم از کجا آمده، ولی همیشه من این گرایش شعری که نه، به سمت شاعرانگی رو داشتم. و این میگم عرفان که میگم، من برای من دقیقا همون دید شاعرانه بسته، دید غیر خطی، دیدی که ورای زمانه. چون نراتیو و خطی بودن زمان رو تایید و تاکید میکنه، از مارک گذاری میکنه. رها بودن که در یک لحظه همه جایی، در یک لحظه این چند تا معنی میتونه بده، در یک لحظه این رنگ میکشد و در این حال این چیز اتفاق میفته، این همیشه در من بوده. از کجا آمده رو نمیدونم و شاید هم لازم نباشه بدونم.
به نظر میاد که اصلا کل سیستم کارش، سبک و سیاق کار شما هم از همینجا نشد
کاملا. یا این از اون یا اون از این، نمیدونم کدوم به کدوم، کدوم از کدوم تغذیه کرده، ولی درسته کاملا به هم ربط داره.